همون که در زباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در زباله مرده.
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه، مبتل روزه هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان آقا گفت که شما پول کم میگیرید. ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد. من شاید هزار برابر فروغ بتونه میاد، هزار برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
ما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه است که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفویض میکنیم امور رو به خداوند متعال و با عرض سلام برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان در هر کجای این دنیا که نظارگر شبکه جهانی ولایت هستید و منتظر بودید تا دوشنبه شب دیگری برسد و برنامه کلمه طیبه که رسالتی جز رسواسازی وهابیت نداره، با تیتراژ جدیدی هم که برای برنامه گذاشته شده. برنامه کلمه طیبه یک چند دقیقه از زودتر آغاز میشه و اون کلیپ ها و فازات آقایون رو شما جلوتر ملاحظه میفرمایید. طبق معمول باز هم در خدمت اساتید حوزه و دانشگاه استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی هستیم تا انشالله باز هم طبق روال معمول برنامه‌های کلمه طیبه کلیپ‌های شبکه وهابی کلمه پخش بشه و اساتید دروغ‌های اینها رو به مردم معرفی بکنن و اگر شبهه‌ای وارد شده پاسخ اون شبهات رو فقط از قرآن و کتب اهل سنت محضر شما بینندگان عزیز ارائه بدن تا شما ببینید و بدانید و براتون یقینی بشود که این وهابیون جز دروغ و بهتان و تهمت چیز دیگری در چنته ندارن. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سید بزرگوار استاد عزیز استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی اظهر الوجود و منه بعد کل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی شاهد و مشهود لکل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و شهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب حسینی و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در هر نقطه از این عالم که هستید امیدوار هستم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی و سلامتی داشته باشید.
خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجای عالم که هستند در ظل توجهات خاصی حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین به طراز مقدم الفدا زندگی خوبی رو داشته باشند. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز. خب ممنونیم از شما بینندگان عزیز که پای گیرنده‌های خودتون نشستید تا باز هم ببینیم منطق این وهابیون چه هست. برای اینکه بهتر و بیشتر آشنا بشیم بریم کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ اول رو، بعد برمیگردیم انشاءالله با پاسخ اساتید در خدمتتون خواهیم.
علی آقا از ایران در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، یعنی شب شما بخیر.
سلام و رحمت الهی بر شما. علی آقا بلندتر صحبت بفرمایید لطفاً.
چشم. یک روایت رو یعنی می‌خواستم براتون بخونم، بعد نظر شما رو در رابطه این روایت می‌خواستم بپرسم.
علی آقا خواهش میکنم اجازه بدید برنامه قرآنی است، سراغ روایت ها نریم. در آتو قرآن کریم پرسشی هست بفرمایید.
سوال منم آیه کیانی در رابطه با راستای همین مطالب شما در همین برنامه بود. شما در اول برنامه‌تون بحث رو مطرح کردید در رابطه با نماز تراویح. من سوالم از شما اینه جناب استاد، من میخوام الان به قول معروف هدایت بشم به قول دوستان و میخوام نماز تراویح بخونم، ولی روایتی رو میبینم که هر وقت این روایت میخونم نمیدونم چه جوابی باید بدم. شما این سوال از شما
میپرسم. آقا من پیشنهاد میکنم اگر به دنبال راه هدایت هستید نماز تراویح نخونید، اشکالی نداره. توحید رو بگیرید انتخاب
کنید
و توحیدی که در قرآن اومده. برادر عزیزم، شما دنبال هدایت هستید، پاسخ خودتون رو بدون اینکه پرسش رو بخواد روایت رو در قالب روایت مطرح کنید گرفتید. میفرمایید دنبال هدایت هستید، تبریک میگیم بهتون و الله متعال شما رو در مسیر هدایت قرار بده به خاطر راهی که انتخاب کردید. قرآن رو بردارید، نماز تراویح اصلا در طول عمرتون هم نخونید. شک نکنید که هیچ بدی در کارنامه شما ثبت نخواهد شد و اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بیننده
بله، کلیپو ملاحظه فرمودید آقای شریفی بودند که تماس گرفتن با شبکه کلمه و سوالی رو مطرح کردند. بینندگان عزیزی که با شبکه ولایت آشنایی دارن میدونن که اگر عزیز شیعه یا عزیز اهل سنت روی خط بیان روایتی رو مطرح کنن، بلافاصله ما میگیم یا آدرس دقیق یا کلید واژه رو بفرمایند تا اینکه انشالله اساتید محترم روایت رو نشون بدن برای بینندگان عزیز و در موردش بحث بشه. اما تماسی که آقای شریفی گرفتن دیدید که با چه صورت باشون برخورد شد؟ نه خیر، با اینکه خودشون در اول همون برنامه بحث تراویح رو مطرح کرده بودن، گفتن نه بحث قرآنی اصلا روایت نگید توی این برنامه. ولی آقای کیانی بحث عجیب رو مطرح کرد که بنده الان میخوام از استاد ابوالقاسمی در خصوصش پرسجو کنم. استاد ابوالقاسمی، آقای کیانی که خب پیش بینی می‌کردن طبق معمول آقای شریفی اگر روایت رو بخونه اینها پاسخی براش ندارند، اجازه ندادن آقای شریفی روایت رو در مورد نماز تراویح بخواند و با توجه به اینکه اهل سنت نماز تراویح رو از مستحبات مؤکد می‌دانند در ماه مبارک رمضان، آقای کیانی گفت شما موحد بشو به تعبیر خودشون، اما اصلا نماز تراویح هیچ وقت آخر عمر نخوان و مطمئن باش هیچ ضرری به اعمال شما وارد نمیشه. می‌خواستیم بپرسیم که این واقعا اعتقاد اصیل و اصلی مسلمان‌ها این هست یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من چند نمونه برای شما مطرح بکنم تا مشخص بشه که وضعیت علمی این آقایون چطوره. من عبارات علمای اهل سنت رو در مورد اینکه اگر شخصی یک سنتی رو ترک بکنه در کل عمرش، یعنی یک سنتی رو در تمام عمر انجام ندهد، به عنوان مثال در صحیح ابن خزیمه باب التغلیظ فی ترک سنت نبی رغبتن عنها، کسی که روی گردان بشود از یکی از سنت‌های پیامبر، این کار خیلی کار سنگینی است و جایز است که ما چنین شخصی رو گناهکار بدانیم. اگر کسی یک سنت، یک عمل مستحبی رو ترک بکند در کل عمرش یک بار هم انجام نده، این گناهکاره. این مطلبی است در کتب شیعه و سنی هم شبیه همین آمده و عبارات فراوانی هم حد دنید در کتب سنت هست. من برای شما عرض میکنم اینها رو به عنوان مثال در کتاب بله صحیح ابن خزیمه با سند معتبر نقل میکنه روایت پیغمبر، من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من روی گردان باشد عملی جز سنت های من به حساب بیاید ولی از این روی گردان بشه، فلیس منی، اصلا از من نیست، باید در اسم شک بکنه این چنین شخصی. باز عبارت دیگر در کتاب عیوب النفس آقای سلمی در جلد 1 صفحه 8، یکی از عیوب نفس ترک سنت من السنن، یکی از مستحبات رو که من نمیخوام مستحبات انجام بدم، یک عیب نفسانی به حساب بیاد. از همین ها جالبتر شرح صحیح بخاری ابن بطال در ذیل اون روایت بخاری که پیغمبر حالا اینطور ادعا میکنن، فرمودن من اون کسانی که نماز جماعت نمیان میخوام برم خونه شو چکار بکنم؟
آتش
بزنم. میاد میگه از جمله چیزهایی که این روایت میفهمونه، فیه من الفقه ان من ترک سنتا من سنن النبی، تصمیم طور هست بله، فقه این روایت این چنین است که اگر کسی روایت نه لقد همم تو ان امر بالصلاه فتقام، دوست دارم بگم نماز بخونید، وقت نماز برپا شد برم به خانه قوم کسانی که نماز نمیخونن، لا یکدن الصلاه، نه که نماز نمیخونن در نماز جماعت حاضر نمیشن، خونش رو آتش بکشم. میگه فقه این روایت این است که اگر کسی یکی از سنت های پیامبر رو رها بکند، سنتا من سنن النبی که المجتمع علیها فی الاقامه، که همه قبول دارن برپا بشه، انه یعاقب فی نفسه و ماله، هم میشه خودشو کشت هم میشه مالشو نابود کرد، چون خونه رو سر یکی آتش بزنی میمیره دیگه.
بله،
میگه این روایت بخاری به صراحت ثابت میکنه اگر کسی رسما یکی از سنت ها رو ترک بکنه، یا من سنت رو نمیخوام انجام بدم، این بلا رو سرش میرن. لان حرق المنازل عقوبت فی المال علی عمل الابدان، آتش زدن یک خانه عقوبت مالی است که به خاطر کار بدن انجام میشه. و بعدش هم یاد مطرح میکنه که این مربوط به امور بدن، جسمش هم دیده میشه. خب این یک مورد دیگه. باز در فتوحات مکیه آقای محی الدین خیلی عبارت عجیبی داره، میگه و علیک به صلات المکتوبه، نمازهای واجب رو انجام بده. بعد میاد شروع میکنه راجع به مستحبات و آداب صحبت کرده. ببینید چی میگه. میگه نماز واجب رو میخوای بخونی مل جماعت، جماعت بخون. فإن المساجد ما اتخذت الا لإقامة الصلاة المكتوبة فيها، اصلا مسجد برای این درست کرده. بعد میگه فإن ذلك سنة رسول الله، نماز در مسجد سنت پیامبر است. خب بعد میاد اینطور میگه و من ترک سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ضل بلا شک، اگر کسی سنت پیامبر رو رها بکنه گمراه است. خب ببینید طبق فتاوای آقایان اهل سنت، اگر کسی یک مستحب پیغمبر، یک سنت پیغمبر رو رها بکنه، یک گمراه است، دو خانش رو میشه آتش کرد، آتش زد، سه میشه او رو کشت، نه به خاطر آقا زنا و لواط و فحشا، نه به خاطر ترک سنت. این عقوباتی است که در روایات معتبر شما آمده. این چه این مطرح کرده؟ خب حد اقل اقلش اینه که این آدم چیه؟ گمراه دیگه.
بله،
حد اقل سنت پیغمبر رو رها کرده. روایت دیگری که در کتاب فضائل بیت المقدس آقای مقدسی نقل کرده، خب ضیاءالدین مقدسی هم جزء علمای سرشناس اهل سنت به حساب میاد، اگه تسلط کنن فضائل بیت المقدس جلد 1 صفحه 47. بله، می فرماید که یک ملک در مسجد من موکل است، هر روز میگه من ترک سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یرد الحوض، کسی که این سنت رو ترک کند بر حوض وارد نمیشه و شفاعت پیغمبر شامل حال او نمیشه. بعد میاد میگه این سندش دو نفر درش هستن، همه ثقه هستن جز دو نفر که اونا مجهول هستن، اما این دو نفر مجهول قابل توضیح هستن، حالا بهش خواهیم رسید. متشکرم. باز از عباراتی که هستش که در از ترغیب و ترهیب، این نیست که آقا ترک سنت کل سنت ها رو، آقا مقصود میگه شما کل سنت ها رو رها بکنی تا بعد ترک سنت بشی، نه، یکی از مستحبات رو رها بکنی چی هستی؟ ترک سنت هستی. در روایت معتبر، حالا اگر پیدا بکنم در کتاب، بله، از ترغیب و ترهیب اینو نقل کرده، تسلط کنن، عبدالرزاق عن ابن عیینه من، خب بله اینجاست، در المعجم الاوسط اینو مطرح کرده، هر کسی که حی علی الفلاح رو بشنود فلم یجب فقط ترک سنت محمد، یک کار مستحبی رو ترک بکنه سنت پیامبر رو ترک کرده. و این روایت با سند معتبر هم در کتب اهل سنت آمده، اسناد معتبر هم همین روایت در کتب اهل سنت داره. خب ما خلاصه جمع‌بندی بکنیم. یک، اگر کسی یک عمل مستحبی رو ترک بکند، قصد ترک داشته باشه در کل عمرش انجام بده، نه که حالا مثلا یه بار بخونه گاهی قد انجام نده، نه کلا قصد ترک داره. کسی که قصد ترک دارد تارک سنت است، تارک سنت شفاعت نمیشه، تارک سنت گمراه است، تارک سنت لیس منی، و نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس
منی،
منی دیگه همه میدونید. آیا البانی هم روایت شکار کرده تصحیح کرده در کتاب الجامع الصغیر و زیادته، فمن لم یعمل به سنتی فلیس منی. خب اینو مطرح کردن. حالا ما سوالمون اینه، طبق مبانی شما ترک سنت این چنین است، اون وقت شما علنا میایید بگید آقای شریفی تا آخر عمرت نخواستی تراویح
نخونی
چه اتفاقی نمیفته. اینطور نیست آقا جان، اگر سنت بود باید یک بار همیشه در کل عمرش انجام میداد. و بعد سوال دیگر ما این میشه، حالا که این چنین است و اگر کسی تارک سنت باشد در کل عمرش این مشکلات پیش بیاد، خب آقای عبدالله ابن عمر هم تراویح نمیخواند که ما قبلا مطرح کردیم و چندین روایت آوردیم که برخی از صحابه از جمله آقای عبدالله ابن عمر خیلی تند برخورد میکرد با کسی که این کار انجام بده. آیا واقعا اونها بهتر میفهمیدن یا شما؟ اگر واقعا این کار عمل، این روایت در سنن بیهقی جلد 2 صفحه 494، مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 264، این روایت آمده. خب اگر واقعا این چنین بود، هم نافعن ابن عمر انه کان لا یقوم خلف الامام فی رمضان، از ابراهیم نخعی نقل شده و از دیگر بزرگان صحابه که اینها نماز تراویح نمیخوندن. خب اینا میفهمیدن این رو، از پیغمبر هم درک کرده بودن. ماه رمضان امسال که تمام شد و به حمد الله، حالا آن چیزی که ما شاهد بودیم در مشهد مقدس، عرض کردم قبلا، گروه های زیادی از اهل سنت در جلسات قرآنی حرم مطهر حاضر می شدن.
بله.
و این خیلی برای ما جالب بود. خب شما یه تراویح دارین؟ نه، اینها می اومدن در جلسات قرآنی حرم مطهر و همون لباس های رایج و مرسوم خودشونم که در گوی قاتلون پخش کردین رو، یه مشخص این مدل لباس برای مناطق سنت نشونشونه، با همون مدل لباس می اومدن، با همون صحبت هم کردیم باشون در همون جلسات. بله ما سنی هستیم، ما جلسات قرآن اینجا. چرا؟ خب این خیلی فرق میکنه. این چیزی که ما یقین داریم مستحبه، یقین داریم اشکال درش نیست، اما تراویح چی؟ از اون طرف یقینا سنت نیست دیگه، ما از یه مرحله طبق این روایات، طبق مبانی اهل سنت باید بگیم یقینا سنت نیست، چون اگر سنت نباشد باید بگیم جناب آقای ابن عمر سنتی رو ترک کرده و تارک سنت، چنین اتفاقاتی براش میفته. آیا همچی حرفی راجع به جناب ابن عمر میزنن؟ که قطعا خیر. آیا روایت پیغمبر رو کنار میزنن که تارک سنت چنین و چنان است؟ اینم قطعا خیر. پس تنها راه بعد بگن نماز تراویح سنت نیست و لذا اومده بودن در جلسات قرآنی شیعیان شرکت میکردن.
بله خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی عزیز. البته آقای کیانی که ما ازش کلیپ پخش کردیم، ایشون کسیه که آقای عبدالله حیدری وقتی که باشون صحبت میکنه خطاب استاد داره نسبت به آقای کیانی، دیدید که چه فتوایی رو داده از خودش و چگونه میخواد مردم رو هدایت بکنه ایشون. خب کلیپ بعدی رو ببینیم بعد برگردیم باز در خدمت شما خواهیم.
آرامین قطع شدن، بعد آرامین قطع نشدن در رابطه با موزه‌ای که در استانبول هست که در آن عصا و قبا و حالا لباس پیامبر گفتند یا شمشیر پیامبر و خلفا در اونجا هست. بله این موزه توپکوپی معروف هست بغل مسجد سلطان احمد در استانبول هست و جای دیدنی بالاخره گردشگران هست. ادعاست که چنین هست. حالا این آیا سند دارد و موثق هست؟ الله اعلم. همه رفتیم و اون را دیدیم، نه یک بار بیش از چند بار. حالا به فرض صحت آن، به فرض صحت آن کسی در اونجا نمی رود که تبرک بجوید از اونجا، مثلا دست بکشد به اون شیشه‌ای که پشت آن عصای پیامبر گذاشته یا لباس پیامبر گذاشته یا موی مبارک پیامبر هست در یک جایی قرار دادن پشت زربین. ولی اینها در دین چیزی را عوض نمی کند. آثار باستانی اشکالی نداره، انسان از آثار باستانی، از ظروفات، از ملابس، از اون وسایل جنگی که آن زمان استفاده می کردن نگهداری کنه و برای تماشا و برای دیدن است، اما برای تبرک دیگه نیست.
بله آقای خدمتی بود افاضه می فرمودن در این کلیپ، رئیس شبکه کلمه، متوجه شدید فرمایش ایشون رو که بیننده تماس گرفت در مورد موزه تاپکوپی پرسید که در استانبول ترکیه هست و سوال مطرح کردن که در اون موزه یک سری از وسایل هست که منتسب به پیامبر هست و آیا میشه به اونها تبرک جست یا خیر. یک بحث اساسی که بین شیعه اهل سنت و بین وهابیت هست، یعنی بین شیعه و سنی و وهابیت که مخالفت میکنه با این دو مذهب، بحث تبرک هست. ایشون گفتن که نه خیر، حتی اگر مطمئن هم بشیم که اینها وسایل وسایل پیامبر هست، یک آثار باستانیه، مثلا نعوذ بالله انگار مثلا انسان‌های نعوذ بالله ما قبل تاریخ هم بودن، میریم میبینیم وسایلشون رو، اینم وسیله وسیله پیامبر دیگه، میریم اونجا حالا مثلا به عنوان یک ظروف قدیمی و آثار باستانی ازش دیدن میکنیم. حالا انده سوال میخوام بپرسم که از استاد یزدانی، استاد یزدانی آیا واقعا اهل سنت تبرک رو نسبت به آثار پیامبر جایز میدانند یا خیر، و این حرف این آقا که افاضه میفرمودن چقدر با حقیقت سازگاری داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودین، یکی از فرقهای وهابی ها با این وهابی ها با اهل سنت در این هست که اهل سنت بلا استثناء همگی همه مذاهبشون اجماع دارن بر جواز تبرک به آثار پیامبر اگر ثابت شود، و همینطور آثار صالحین، انسان های صالح هستن، کارهای انجام دادن، تبرک میشه به آثار اونها، و رویه تمام اهل سنت در طول تاریخ این بوده که تبرک میکردن و تردیدی در این قضیه نیست. اما این آقا میگه نه، حتی اگر ثابت شود که این اسامال پیامبر بوده بعد از 1400 سال به ما رسیده، نباید بهش تبرک بشه و تبرک نمیشه بشه. حتی اگر ثابت شود که مال پیغمبر هست، این لباس مال پیغمبر هست،
این
عصا، این مو یا چیزی دیگه مال پیغمبره، ما حق تبرک بهش نداریم، چون تبرک جایز نیست و شرک است و از این حرف ها. این حرف این آقاست و جالب خودش میگه من چندین بار رفتم این موزه. خب برای چی؟ خادم یه بار میره آثار باستانی رو میبینه، میگه ما چندین بار رفتیم. و یه بار می‌رفتی؟
دست جمعی رفتن، چند بارم رفتن.
زیارت بر حال آثار پیغمبر رفتی، زیارت قبر پیغمبر نمی‌رم، ما بر حال به قصد چی رفته؟ اگر به قصد دیدن آثار باستانی هست، خب یک بار کفایت می‌کرد. اما این آقا میگه ما چند بار رفتیم و بر حال قبول باشه زیارتش. خب ما کلیپ دیگه‌ای داریم، کلیپ بعدی از کارشناسی بعدیش نهایت ترشابی میگه اگر ثابت شود که اثر پیغمبر هست، ما قطعا جایز است تبرک بشه و صحابه تبرک میکردن بشه.
بله، کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، حرفای آقای ترشابی رو.
مطلب دیگری رو که ایشون ایراد نمودن این بود که آب وضوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو در صلح حدیبیه صحابه بر میداشتن به عنوان تبرک، و همچنین موهای مبارک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رو در جریان حج و عمره هنگامی که پیامبر اکرم سرشون رو تراشیدن پیامبر به عنوان تبرک برداشتن. بله، اعتقاد اهل سنت و جماعت اساساً بر این هست که موی پیامبر، آب وضوی پیامبر، چیزهایی که با بدن مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تماس و ارتباط بودند، متبرک بودند و تبرک برای برداشتن تبرک اشکالی نداره، و صحابه در مواضع متعدد این کار رو در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادن و پیامبر تاییدش کرد و ردش نکرد.
بله، حرفای آقای ترشابی بود. به هر حال اگر مذهب این گونه متزلزل باشه، این تضادها هم طبیعی میشه. بفهمید؟
بله دیگه، اینا با هم هماهنگ نیستن متاسفانه. قبل از برنامه با هم مباحثه چیزی نمی‌کنن که تو اگر چی گفتی من چی بگم. به هر حال دیگه هرچی از تو زبانشون میاد اینا خارج میشه، هرچی به دهانشون میاد میگن و ابایی ندارن از حرفای دروغ گفتن. اون آقا میگفت اگر هم ثابت بشود که مال پیغمبر هست، ما حق نداریم تبرک کنیم، ولی این آقا میگه نه، اگر ثابت بشه مال پیغمبر بوده، تبرک جایزه، چون صحابه تبرک میکردن در حضور پیغمبر، در محضر پیغمبر، و پیغمبر تأیید کرد، حداقل رد نکرد.
استادی از بنده استادی میکنم، فکر کنم به خاطر یکی از ادله هایی که به سوالات شیعه پاسخ نمیدن شاید همینه، چون یک سوال که اینجا طرح بشه شاید هر کدوم از اینها یه جواب داشته باشن، براش مثلا 7 8 تا کارشناس اونجا دارن، 8 تا 9 تا جواب بدن اینا بدن به یک سوال شیعه.
بله. خب اما ببینیم که آیا در طول تاریخ کسی از علمای اهل سنت تبرک رو جایز دانسته یا ندانسته. ما فراوان، یعنی یک بنده یک فایل تقریبا 50 صفحه‌ای در این زمینه داشتم که صحابه بر حال تبرک میکنن، علمای اهل سنت تبرک میکنن و فراوان هست از این نوع تبرکات. من فقط یه چند مورد رو از کتابهای اهل سنت براتون بخونم. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، کتاب العلل و معرفت الرجال، نویسندش که آقای احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی ابو عبدالله رئیس مذهب حنابله متوفای 241، چاپ المکتب الاسلامی بیروت و ریاض. البته مکتب الاسلامی مال ریاض هست، دارالخانی مال بیروت هست. مطلب شماره 3243، سألته، پسرش میگه دیگه، کتاب نویسنده کتاب پسرش هست ولی خب همه مطالبشون از پدرش هست، معروف شده به کتاب احمد ابن حنبل. سألته عن الرجل یمس قبر النبی منبر النبی صلی الله علیه و آله و یتبرک بمسه، کسی بیاد منبر پیغمبر رو دست بزنه لمس کنه، برای چی لمس کنه؟ بخواد تبرک کنه به این قضیه. حکمش چیه؟ اون رو بباست ببوسد و یقبله، منبر پیغمبر رو ببوسد و همین کار رو با قبر پیغمبر انجام بدهد. با قبر پیغمبر،
بله،
بیاد قبر پیغمبر رو ببوسه و هدفش هم تبرک باشه. او نحو هازا یورید به ذالک که التقرب الالله عزوجل، هدفش هم تبرک باشه و تبرک رو هم قربتن الالله انجام بدهد. آقای احمد ابن حنبل چی میگه؟ لا بأس بذالک، اشکالی نداره کسی بره سراغ قبر پیغمبر. الان بعد از 1400 سال یا 300 سال بعد از پیغمبر بزرگوار اسلام، کسی بره منبر پیغمبر رو لمس کنه قربتن الالله و به خاطر تبرک، اشکالی نداره. قبر پیغمبر رو کسی ببوسه، اشکالی نداره. کسی به هر حال هر کارهایی که معمولا انجام میدن، این آقا میگه اشکالی نداره. او نحو ذلک، او نحو هزاری کاری مثل این انجام بده، اشکال نداره. پس طبق حرف آقای خدمتی، آقای احمد ابن حنبل رئیس مذهب حنابله کافر شد، مشرک شد، نباید این کار انجام میداد. این کارش باعث شد که او دیگه به هر حال مسلمان نباشه.
فرق
وهابیت با اهل سنت. العلل و معرفت الرجال جلد 2 صفحه 492. این یک مطلب، یک مدرک از کتابهای اهل سنت. العلل جلد 2 صفحه 492 که کارگردان محترم دقیقاً داره آدرسشو نشون میده. ممنون هستیم از آقای خلیلی عزیز که به این زیبایی مدرک رو نشون میده. از این که بگذریم، کتاب های مدارک دیگه بنده نشون بدم خدمت بینندگان عزیز. مثلا باز از احمد ابن حنبل نشون بدم کتاب سیر اعلام النبلای آقای شمس الدین ذهبی، معتبرترین، یکی از حداقل یکی از معتبرترین کتاب های رجالی اهل سنت. سیر اعلام النبلا جلد 11 چاپ مؤسسه الرساله با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی ناسبی و آقای صالح الثمر، در صفحه 212 روایتی رو نقل میکنه از عبدالله ابن احمد ابن حنبل. میگه پدرم رو دیدم که موی از موهای پیغمبر رو گرفته بود، اون رو بر حال فیزعها علی فیه یقبلها، اون رو بر دهان خودش میگذاشت و میبوسید. و احسب انی رأیته یزعها علی عینه، فکر میکنم رو چشمشم میگذاشت. بعد اون رو داخل آب میکرد، تکونش میداد و یغمسها فی الماء و یشربها. چرا؟ به خاطر شفا گرفتن از
موی پیغمبر.
آقای عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن حنبل داره از پدر خودش نقل میکنه. بعد از 240 سال بعد از وفات پیغمبر بزرگوار اسلام که آمده آقای احمد ابن حنبل. حالا مو رو از کجا پیدا کرده نمیدانیم، از کجا یقین کرده موی پیغمبر هست ما نمیدانیم، ولی به هر حال شاید براش ثابت شده، شاید هم نشده، ولی خب به هر حال میومده موی پیغمبر رو میگرفته، میبوسیده، روی چشمش میگذاشته، روی بعد مثلا این رو داخل آب میکرده، تکونش میداده و برای شفا گرفتن نوش جان میکرده، میخورده. بعد مطالب دیگه رو هم میگه که چیزهای دیگه از پیغمبر رو میگرفت، بعد مثلا این رو داخل آب میکرد و میخورد. بعد حرف آقای چیز اینجا قشنگه، نه حرف آقای ذهبی اینجا خیلی قشنگه. قلت عین المتنطع المنکر علی احمد، وقد ثبت ان عبد الله سأل اباه امن يلمس رمانة منبر النبي ويمس حجرة النبویه فقال لا ارى بذلك بأسا. میگه اینا کیان که میان بر احمد ابن حنبل انکار میکنن و حرف او رو رد میکنن، با اینکه ثابت شده که عبدالله ابن حنبل میگه من از پدرم سوال کردم کسی رمانه منبر پیغمبر، رمانه اونجایی که پیغمبر دستشو میذاشته، دیدین منبر همون جای ده، کسی رمانه منبر پیغمبر رو لمس کنه، حجره پیغمبر رو لمس کنه، آقای احمد ابن حنبل گفته اشکالی نداره. بعد این جمله آقای ذهبی خیلی جالب هست، اعاذنا الله و ایاکم من رأی الخوارج و من البدعه، خدا من و شما رو ای مسلمان ها، ای اهل سنت، خدا من و شما رو از رأی خوارج و از رأی بدعت گذاران حفظ کنند. پناه میبریم به خدا از رأی خوارج و از رأی بدعت گذاران. یعنی هر کس بگوید تبرک به آثار پیغمبر بعد از پیغمبر جایز نیست، او از خوارجه، او بدعت گذار هست و خوارج هم طبق روایات اهل سنت من کلاب اهل نار هست. این تقدیم به آقای خدمتی عزیز.
حس حجره پیغمبر،
حجره پیغمبر اون روایت که قبر پیغمبر بله. داشت، منبر پیغمبر، رمانه منبر پیغمبر. این آقای برحال شمس الدین ذهبی که از علمای اهل سنت هست، هرچند بعداً تحت تاثیر ابن تیمیه بود، در زمان ابن تیمیه زندگی میکنه، میبینه که ابن تیمیه داره حرفای جدیدی میزنه و بر احمد ابن حنبل انکار میکنه که چرا تو مثلا قائل به تبرک هستی، میگه اینا جز خوارج هستن و خوارج هم جز کلاب اهل نار. این حالا باز آدرس شو سیر علام النبلاء جلد 11 صفحه شماره 212
بله
صفحه نیوز. این یک آدرسی دیگه و یک مطلبی دیگه از کتاب‌های اهل سنت. باز آقای نووی در کتاب شرح صحیح مسلم، صحیح مسلم با شرح آقای نووی جلد شماره 14 مؤسسه قرطبه بیروت این کتاب رو چاپ کرده. صحیح مسلم جلد شماره 14 با چاپ مؤسسه قرطبه، صفحه شماره 57 کتاب لباس و زینه، روایت شماره 2069 روایت رو نقل میکنه از برحال عبدالله مولا اسماء بنت ابی بکر و کان خال ولد عطا. روایت طولانی هست، در آخر این روایت از عایشه نقل میکنه حاضهی از یک لباس از لباس پیغمبر بوده، جبه از یا عبایی یا چیزی برحال مال پیغمبر بوده که کسروانیه بوده، نمیدونم چی بوده و چی بوده، مشخصاتی داشته. میگه حاضهی کاند عند عایشه حتی قبضت، عایشه تا زمان وفات خودش این لباس پیغمبر رو نزد خودش نگه داشته بود. فلما قبضت قبستها، وقتی عایشه از دنیا رفت من اینو گرفتم، اسما میگه و کان النبی یلبسها، پیغمبر این لباس رو می پوشید. فنهنو نغسلها للمرضى یستشفا بها، ما بر حال این لباس پیغمبر رو داخل آب می کنیم، بعد این رو از آب در میاریم و مریض های ما از این آب نوش جان می کنن. برای چی؟ برای شفا، به منظور شفا. این روایتی است که بر حال از اسما نقل میکنه که عایشه پیران دست عایشه بوده بعد دست اسما و اینها اصحاب پیغمبر این کارو میکردن. خب حالا این خیلی مورد نظر ما نیست، اما حرف آقای نووی در ذیل این روایت و رواه الحربی فی مسلم فقال خسروانیه، بر حال خسروانیه و فی هذا الحدیث، بعد حرف خودش هست، و فی هذا الحدیث دلیلون علا استحباب تبرک به آثار صالحین و ثیابهم. ببینید آقای خدمتی دقت کن ببین چی میگه، شما وهابی هستی اما این از علمای بزرگ تاریخ اهل سنته. یعنی اگر تمام وهابی ها رو از زمان ابن تیمیه و شاگردانش تا الان کنار هم قرار بدی، انگش کوچکه آقای نووی نمیشه از نظر علمی. این آقا چی میگه؟ این آقا چی میگه؟ فی هذا الحدیث دلیل على استحباب تبرک به آثار صالحین و ثیابهم. این دلیله که ما میتونیم به آثار صالحین و لباسهای صالحین، نه پیغمبر، صالحین استفاده میکنه. قیاس میکنه، قیاس به هر حال منات قطعی میتونه باشه، طبق این ثابت میکنه که به حال تبرک جایز است. این یک نفر از علمای بزرگ اهل سنت. من زیاد هست، حالا بخوام همه اینها رو بخونم وقت گرفته میشه، برم سراغ آقای ابن تیمیه و پیروانش، دوستداران آقای ابن تیمیه. بلکه ما بارها این مطلب رو خوندیم، شاید 7-8 بار خودم خونده باشم، دوستان ابوالقاسمی خونده، سایر دوستان خوندن، اما خوندنش خالی از لطف نیست. بسیار داستان جالبی هست که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد آقای ابن تیمیه نقل میکنه از یکی از شاگردان دیگه آقای ابن تیمیه. البدایه و نهایه
کتب اهل سنت رو که اینا قبول ندارن، لااقل همین
کتاب آره، اهل اهل سنت ها، یعنی درست شاگرد ابن تیمیه بود اما بیشتر به سنی ها شبیه هست تا وهابی ها، هرچند که خیلی بعدن تحصیلش قرار گرفت. الجزء السادس عشر جلد 16 هم. ذکر و وفات شیخ تقی الدین ابن تیمیه برحال رضی الله عنه، گفته که دیگه ما همچین جای درست نیست همچین حرفی رو بزنیم. داستانی رو نقل میکنه، بسیار جالب هست این داستان، که وقتی آقای ابن تیمیه رو علمای اهل سنت به زندان انداختن، مدتی طولانی در زندان بود، در همون زندان هم از دنیا رفت. بعد که وقتی از دنیا رفت، مردم اومدن تشییع جنازش، و جلس جماعتون اینده قبل الغسل، قبل از غسل عده‌ای از مردم اومدن کنار جنازه اون نشستن، و قرأوا القرآن و چی؟ و تبرکوا برؤیته و تقبیله، آمدن ابن تیمیه رو ببینن. چرا؟ میخواستن متبرک بشن، جنازه ابن تیمیه رو ببوسن. برای چی؟ برای اینکه متبرک بشن. مردها رفتن، ثم حضر جماعت من النساء، گروهی از زنها آمدن، اونام چی کار کردن؟ اونام اومدن جنازه ابن تیمیه رو بوسیدن. برای چی؟ برای اینکه متبرک بشن. تبرک به آثار صالحین جایز نیست، اما تبرک به آثار ابن تیمیه، به جنازه ابن تیمیه جایز است. مطلبش طولانی است، تا اونجایی که میگه در تشییع جنازه و القى الناس على نعشه منادلهم و عمائمهم و ثيابهم، مردم عمامه هاشون رو مینداختن، لباساشون و پیرنشون مثلا در میوردن، دستمالاشون رو مینداختن روی جنازه ابن تیمیه. البته کلمه لتبرکش رو حذف کرده، کلمه لتبرک داره در کتابهای دیگه از علمای شاگرده ابن تیمیه که داره، لتبرکش هست، حالا اون نشون خواهم داد. بعد میرسه به صفحه بعد تا بحث این که موقع غسل دادنش چی کار میکردن. میگه زنهای زیاد اومده بودن، تا نزدیک 15,000 نفر تخمین زده میشدن، غیر از اونهایی که بالای بام بودن، همه گریه میکردن، همه رحمت میفرستادن. مردها هم نزدیک به 60,000 نفر تا 200,000 نفر جمع شده بودن حالا در یک شهر. بعد از این به بعدش برای ما جالب هست، و شرب جماعتون الماء الذي فضل من غسله، جماعتی آمدن ریختن آب باقی مانده از غسل ابن تیمیه رو خوردن.
آب چه پیش درده؟
حالا اونم خدمتون خواهیم گفت. آمدن آب غسل ابن تیمیه رو نوش جان کردن. برای چی؟ برای تبرک دیگه. البته خب این باز حالا در شرح کتاب های دیگه توضیح داده، آبی که از بدنش ریخته بود روی زمین، یعنی بدنش رو شسته بودن، اون آبی که روی زمین باقی مونده بود اونجا جمع شده بود، مردم ریختن خوردن. وقت سم جماعت بقیت از صدر لذی غسل به، جماعتی آمدن باقی مانده صدرش رو که با او غسل داده شده بود بین خودشون تقسیم کردن، و دفع فی خیط لذی کان فیه از زنبق لذی کان فی اونوقهی به سبب القمل منه 150 درهمن. ببینید ابن تیمیه خب در زندان وقتی که بود، مدت طولانی زندانی بود، خب زندانهای اون زمان دیگه برحال وضعیت بهداشتی خوبی نداشت. ابن تیمیه شپش زده بود، قمل گرفته بود به قول آقای ابن تیمیه ابن کثیر، و این شپش انقدر زیاد شده بود که مردم جرأتی نزدیک شدن به جنازهشون نداشتن.
چه کسانی زندان انداختن آقای ابن
تیمیه؟ علمای اهل سنت، علمای مالکی، علمای شافعی. انقدر شپش زده بود که مردم جرأت نمی کردن نزدیک جنازهش بشن. چی کار کردن؟ اومدن یک ریسمان رو به جیوه آغشته کردن، به جیوه. جیوه یکی از خاصیتاش همینه که شپش رو با شپش رو میکشه، روی جنازش انداختن. بعد این شپش ها جمع شد و روی این ریسمان یک شخصی آمد این ریسمانی پر از شپش رو به 150 درهم خرید. مزایده گذاشتن 10 درهم، 20 درهم، 100 درهم، 150 درهم. یک نفر برنده شد و اینو به 150 درهم خرید. برای چی خرید؟
برای تبرک دیگه، برای چیزی دیگه.
چپش به چه تعریفی خدا.
خب این احتمالاً می‌خواست وقتی بمیره داخل قبرش بگذارن و دیگه تبرک بشه و اون شپش ها در قیامت شفاعتش کنن. چیزی دیگه نمیتونه باشه، یعنی غیر از این نمیشه انسان تصور کنه. و قیل ان الطاغیه التي كانت على راسه دفع فيها 500 درهم. یک کلاهی داشت ابن تیمیه، اون کلاه به 500 درهم فروخته شد. و حصل فی الجنازه زجیج و بکا اون کثیر، که دیگه بقیه‌اش خیلی مربوط به این بحث نیست. این یک مدرک. مدرک بعدی، الاعلام العلیه فی مناقب ابن تیمیه. نویسنده که امام حافظ سراج الدین ابی حفص عمر ابن علی ابن موسای بزار حنبلی، بزار نمیشته، حالا فکر کنم بزار باشه، همون بزارش درسته، بزار حنبلی متوفای 749، شاگرد آقای ابن تیمیه است. مناقب ابن تیمیه، دقیقا بیلنگان عزیز، الاعلام العلیه فی مناقب ابن تیمیه.
بگیم که آیه سجوری نه دوباره بگه آقا اینها فتوا ندادن که این کار خوبه. آقا مناقب ابن تیمیه داره مثلا
فضائلش داره میگه،
اصلا که آب قصوی خوردن روی فضائلش نقل میکنه.
حالا ببینیم این جالبتر نقل میکنه. وزده همه من غسر غسله من الخاصه والعامه. خاصه و عامه یعنی چی؟ نشی اوسنی که ما میگیم خاصه و عامه یعنی مردم عادی و علما در غسل، در تشییع جنازش ازدحام کردن. برای چی ازدحام کردن؟ ببینید خیلی جالب هست. علل ماء المنفصل من غسله حتی حصل لكل واحد منهم شيء قليل. یک حرف آقای سجودی در جواب این قضیه گفته بود، میگه چطور 200 هزار نفر آب بهشون رسید؟ خب لازم نیست همه 200 هزار نفر یه لیوان آب بخورن. علمای شما، نمیگه، ببینید میگه من الخاصه والعامه، خاصه یعنی علما، عامه یعنی عوام مردم، ریختن ازدحام کردن. بر چی ازدحام کردن؟ علی الماء المنفصل عن غسله حتی حصل لكل واحد منهم شيء قليل. یک خورده آب، یک قطره آب به هر کدومشون رسید و نوش جان کردن. اون چه آبی؟ آبی که بدن ابن تیمیه رو شسته بودن. چه بدنی؟ بدنی پر از شپش، شاید سالها حمام نرفته بود یا مثل بعضی دیگه تا آخر اون خودشو نشسته بود. بعد میگه جنازه رو بیرون آوردن. اینم جالب هست، فما هو الا ان رآها الناس فاکبوا علیها من کل جانب کل منهم یقصد التبرک بها. وقتی جنازه رو دیدن، مردم از چهار طرف خودشو انداختن روی جنازه ابن تیمیه. برای چی انداختن؟ برای تبرک به جنازه آقای ابن تیمیه.
نفر یه تایستگان با چند تا دونه شپش از بهشون میرسیده دیگه.
حالا برحال شپش ها رو نمون، یکی دیگه با رسمانش خرید من. از هر طرف خودش انداختم روی جنازه ابن تیمیه به قصد تبرک، آبی که از جنازهش ریخته بود روی زمین. العقود الدریه فی مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیه. نویسنده که آقای محمد ابن احمد ابن عبدالوهاب دمشقی صالحی متوفای 744، این هم شاگرد آقای ابن تیمیه است. روایتی رو نقل کرده در فضائل آقای ابن تیمیه. باز ایشون همون قضایا رو نقل میکنه. و تبرکو برؤیته و تقبیله ثم انصرفوا و القى الناس على نعشه منادلهم و عمائمهم للتبرك. مردم دستمالاشون رو مینداختن، عمامه هاشون رو مینداختن، لباسشو دیگه اینجا ذکر نکرده. برای چی؟ قشنگ آقای خدمتی عزیز دقت کن، للتبرک، تبرک میخواستن بکنن. در صفحه بعد، و شرب جماعت الماء الذي فضل من غسله و اقتسم جماعت بقیه السر الذي غسل به. و بقیه قضایا رو هم ایشون مفصل نقل میکنه. القول الجلی فی ترجمه شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیه. ایشون هم در این کتاب همین قضیه رو نقل میکنه. و جلس جماعت عنده قبل الغسل و قرأ القرآن و تبرکوا برؤیته و تقبیله. و بعد میگه زنها هم همین کار رو انجام دادن. و زیاد هست، بخوام به هر حال این مطالب رو نشون میدیم به بینندگان عزیز. میخوایم بحث تبرک رو باز کنیم. تبرک یک جلسه و دو جلسه و ده جلسه تمام نمیشه. از کارهایی که خود وهابی ها انجام دادن، از کارهایی که صحابه انجام دادن. و حتی جالب هست که بعضی ها نوشتن که حتی خود پیغمبر به صحابه هم تبرک میکردن. حالا من قبلا مطلبشو دیده بودم، اگر
الان اینو جستجو بزنم اگر پیدا بشه. یرجو برکت ایدی، حالا اگر تونستم پیدا کنم حتما به بینندگان عزیز نشون خواهم.
یعنی بازم می شد یک فصلی و فاصله بین اهل سنت و وهابیت در خصوص تبرک اینها، حتی
بله.
تبرک به وسایل قطعی پیامبر رو هم جای
پیداش همین
خب تفسیر منصوری از باشه
بله. بله همینه، از ابن عمر نقل میکنه. حالا ابوالقاسمی شما اگر
که پیغمبر شما میخوای یک ظرف سنگی تمیز جلاد داده شده میخوای ازش آب بخورین، این بهتره امن المطاهر، یا از اونجایی که مردم میرن توش طهارت میگیرن، وضو میگیرن. قلت یا رسول الله اتوضا من جر حدید محمر احب الیک امن المطاهر، از کدومش بهتره؟ قال لا بل من المطاهر. بعد که خود پیامبرم میفرستاد به وضو خونه ها، فیعتا بالماء براش آب می آوردن، فیشربه می نوشید، یرجو برکت عید المسلمین، امید داشت به تبرک به آب دست های مسلمون ها. یعنی هر مسلمانی لازم است عالم باشه، ابن تیمیه هم باشه زندانم کرده باشنش، هر مسلمانی میشه به آب وضوی او تبرک کرد. اینم روش خود پیامبره. سند چطور؟ سند طبرانی نقلش کرد و تمام راویهاش ثقه هستن و حتی عبدالعزیز ابن ابی رواد که منصوب به ارجاع است مثل یحیی ابن معین، او هم چیه؟ ثقه است.
سند صحیح،
سند صحیح، سند صحیح، مجمع الزواد جلد 1 صفحه 214.
بس خیلی با سند صحیح که پیغمبر به صحابه متبرک می‌شده
دیگه، برعکس شده دیگه. بله، از زمین به آسمان می‌بارید اون موقع. خیلی متشکرم از استاد یزدانی با استاد ابوالقاسمی. خب ببینید بینندگان عزیز، یکی از رسالاتی که شبکه ولایت داره این است که فاصله بیاندازد بین عقاید، یعنی مشخص کند فاصله بین عقاید اهل سنت رو با وهابیت. دیدید که اهل سنت، حتی احمد بن حنبل چگونه تبرک رو جایز میدانست، علمای اهل سنت جایز میدانستن، حتی اطرافیان ابن تیمیه هم جایز میدانستن، اما این آقایون وهابی هرچند که قبلا یکی از کارشناساشون تایید کرده بود این بحث رو، ولی الان به خاطر اینکه باید بین اینها و اهل سنت فاصله باشه میان مطرح میکنن که جایز نیست تبرک حتی به قطعیات رسول گرامی اسلام. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم باز هم توضیحات رو ارائه خواهیم داد.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت آقای خدمتی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید میخواستم در مورد این غیر مقلدین توضیح بدهید که در ایران الان زیاد شدن با نام سلفی هستن، ولی در حقیقت غیر مقلدین هستن و زیاد اهانت میکنن به مذاهب عربه و ائمه عربه.
یعنی اینها مقلدن؟
نه، غیر مقلدن و اهانت میکنن به مذاهب عربه و ائمه عربه.
کسانی که و کسانی بله. که اهانت میکنن، توضیح میدن.
بله، و کلن اینا تقلید را شرک میدانن.
چرا شرک میدانن؟
تقلید از ائمه عربه.
بله بله، توضیح میدم خدمت. جنگیزه ای از ایمان در رابطه که مقلدین گفته اید و کسانی که اهانت به ائمه عربه میکنن نمیبینن این شرکه، کسی چنین چیزی؟ ببینید انسان عالم این حرفو نمیزنند. آقای جنگزی، کسی که اهل علم هست نمیگوید که استفاده از فرمایشات ائمه اربعه شرک است. کسی همچون حرفی نزنه. کسی که اهل علم نیست حرفش اعتباری نداره. کسی که اهل علم نیست حرفش هم لا یعتد به کلامه، به قول اصولی ها حرفش اعتباری نداره. حالا بگه شرکه، بگه این نظر خودش. انسان عالم نمیگوید که اگر ما از نظر مبارک امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه استفاده کردیم میشیم مشرک. کسی همچین چیزی نمیگه. اهل علم چنین چیزی نمیگن، یا علما چنین چیزی نمیگن. اگر ما از فرمایشات حضرت امام شافعی رضی الله عنه یا رحمت الله علیه استفاده کردیم، بگوید که میشود شرک. این حرف باطل است و این ادعا دلیلی ندارد و طرفدار هم ندارد. پس بنابراین کسی که عالم هست نمی آید بگوید که من این حرف را اگرم قبول ندارد، بی ادب و بی احترام نیست نسبت به علمای دیگر. خوب توجه کنید، عالم عالم را ارج و احترام می نهد، به خصوص دیگه اگر طلبه باشد و دانشجو باشد، موظف است که تمام علما را احترام بگذارد، ولو که از اقوال اینها نمی گیرد و نمی پسندد، ولی احترام علما واجب است. پس هرگز کسی نمی گوید این مبالغه در این ادعاست جناب آقای جنگیزهی که فرمودید اگر بگویند اگر کسی از ائمه اربعه تقلید کند مشرک است، این مبالغه است.
این کلیپ هم از آقای خدمتی بود، رئیس شبکه کلمه. این آقایون یک برنامه پرسش و پاسخ رو گذاشتند، ظاهرا هر چی پرسش اونجا مطرح میشه شبکه ولایت بعد اینجا بیاد پاسخ بده و نقد بکنه پاسخ کارشناسی رو که اونجا میخواد پاسخ بده به اون سوالها. دیدیم که آقای خدمتی در پاسخ به بیننده ای که ازش پرسیده بود گفت بود برخی از غیر مقلدین مقلدین رو یعنی احناف رو تکفیر کردند و آقای خدمتی گفت نه خیر، همچین چیزی دروغه و هیچ عالمی شخص دیگه رو عالم دیگه رو تکفیر نمی کنه و مقلدین رو تکفیر نمی کنه. حالا میخوایم از استاد ابوالقاسم بپرسیم منظور اینجا چه هست از مقلدین و غیر مقلدین و اینکه آیا کلام بیننده صحیح بود یا آقای خدمتی که گفتن نه خیر همچین تکفیری نیست.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه الان عزیزان که در مناطق شرق ایران هستن سر مقلدین رو خوب میشناسن. مقلدین کسانی هستن که به صورت تقلید میکنن، آیا از امام اعظم یا از آیه شافعی یا از علمای دیگر خودشون تقلید میکنن، به اینها میگن مقلدین. و به غیر اونها که به صورت سلفی ها هستن و میگن ما روایات رو نگاه میکنیم میگن غیر مقلد. این اصطلاح اصطلاح رایجی سلان با یک مقدار اختلافات جزئی که درش هست. اما آیا در بین غیر مقلدین و سلفی ها کسی هست که تکفیر کند مقلدین را؟ بله، ما تصویرش رو قبلا نشون دادیم، الدین الخالص. ملاحظه میکنید آقای از سید محمد صدیق حسن قنوجی بخاری جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، اصلا عنوان 140 تقلید المذاهب من الشرک، تقلید المذاهب من الشرک. من همین امروزشم جستجو می‌زدم، دیدم در روزنامه الرساله مدینه که روزنامه دانشگاه اسلام مدینه هم هستش، اصلا عنوان داره یکی از عناوین شرک، ما شرک در عبادت، شرک در چی، یکی از عناوین شرک شرک تقلید، ما شرک تقلید داریم. خب علنا میان میگن تقلید المذاهب من الشرک. نگاه کن به مقلدین مذاهب، این سلفی ها میگن چطور اقرار میکنن که اینها تقلید میکنن امواز رو، چه عالم چه ولی باشه، و اعتراف میکنن که فهم کتاب و سنت در اختیار اونهاست. بعد فما ندریم ما عذرهم ان ذلک غدا یوم الحساب و کتاب، نمیدونیم چه جوابی دادن. و قد ذکر تعالی عن الکفار انهم یخلصون الدین لله تارتا و یشکون تارتا، میگه اینا مثل کفار که خدا در قرآن گفته گاهی اوقات مؤمنن گاهی اوقات مشرک و اینا تشبیه کرده به همون کفار و مشکنه صدر اسلام. و البته من الاسف شدید همین الان در زاهدان یا در همین شبکه حالا الان دیگه ما تکبیر نمی کنیم، اگر یقین بدانید یک در میلیون هم که ما احتمال نمیدیم، یک در میلیارد اگر ناحاکم بر ایران می شدند همین حنفی ها و همین مقلدین رو تکبیر می کردن، همون طوری که همین بلا سر کردها در سوریه آوردن و تکفیرشون کردن. بله از نصره در کرد در سوریه کردها رو شکن کشتن، بگه کردها هم سنی بودن، یکی کسی آقا کردهای سوریه شیعه بودن، نه ریختن 400 و 300 خوردهشون رو کشتن، 300 نفرم به کنیزی و بردگی گرفتن و بردن با خودشون. خب این وضعیتی که پیش اومده همین الان در زاهدان هستن کسانی که این حرفا میزنن و حتی در اینترنت کلیپ خودشون پخش کردن که حالا ما برای اینکه درگیری پیش نیاد در زاهدان که آقا این حرفا چه شما دارید تصویرشو مات کردیم، ولی آقای بدن همین الان در زاهدان از بزرگان سلفیای زاهدان همین حرفا رو داره میزنه، الان هم تکفیر میکنه.
بله
حنفی ها رو. کلیپ بعدی رو ببینیم.
بله. کلیپ بعدی رو ببینیم. اون عزیزانی که آشنایی دارن با برخی از علما از صدای ایشون ممکنه متوجه بشن که چه کسی است. اسمش رو هم کاملا به صورت اختصاری نوشتیم. کلیپ بعدی رو ببینیم.
در کل بلوچستان را تدریس می، در کل هندوستان این تدریس می شود، در کل پاکستان این تدریس می شود، در کل افغانستان این تدریس می شود، از صفحه اول تا آخر به یک جه اسم ابو حنیفه را زنیاد بگید، بعدم بر این عمل نمی کنید. در صفحه 14 و 115 عبارتی میره شما منکر آن هست و بعد میگه هر کسی حرام قطعی را حلال کرد اون کافر مطلق را، شما نکای مادر و خواهر حرام قطعی شما میبر که این کار کرد حد ندار. شما به گفته خود همین کتاب اصولی شما شما را این کافر میبر. شما به گفته خود همین کتاب اصولی شما شما را این کافر میبر. لذا علمای بلوچستان هر جا گفته ما قبول نه دروغ گفته. به من ثابت میکن. اگر دروغ هست اگر شما قبول نداری حالا چرا خلافات را جمع نکرد؟ حتی اگر چرا به طالب نگفتی؟ من در جلسه ایرانشهر در مدرسه عبدالصمد دامنی احمد سر صبح 22 مدرس با نظر دیدگاه با خود عبدالصمد من گفتم مدرس هدایه که گفت اون مولایه. مگر هر زمانی که به این عبارت رسید در کتاب الاشربه هدایه میگه شراب جو گندم ذرت و اصل اگر که انسان را نشه بکنه حرام نیست حلال است حد هم نداره. گفتم هر جگر به طالب بگو که این مسئله غلط است، نه از امام ثابت نه در حدیث نه در اصول نیست، هر جگر بگو این غلط است. بعد از این 24 مولایی پرسیم به والله و بالله گفتم آیا همین عبارت هدایه صحیح است یا غلط؟ هر چی که داد کشیدن نگفتن صحیح نگفتن غلط. یعنی این اندازه هدایه را بهترم میدانم. همین مسئله ای که یهود و نصارا هر کس بگه شراب مسکر حرام، خود امام محمد رحمت الله در موطأ خود میگه کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. محمد اگر شما از حنفیت بیرون میکنه بیرون همونطور که من را بیرون کرد محمد هم باید بیرون میکنه. خود محمد شیبانی رحمت الله علیه در کتاب موطأ حدیثی خود میگه که هر چیزی که مسکر باشد مطابق حدیث بخاری مسلم میگه حرام. الان بنابر روی این حدیث شما چرا نگفتی که همین حد اگر همین یک عبارت هدایه رو میگفتی غلط است؟ غلط نه، حد میگفتی اشتباهه، بشر مخطی و مصیبه. اگر شما قبول نداری چرا این جواب رو به من ندادی؟ من نیم ساعت داد کشیدم در جلو همین بزرگهای امام شما هستن، نه در ایرانشهر امام هستن بجای ابو حنیفه رحمه الله کار میکنه، تا الانم جواب ندادن اینا صحیح غلط است. اگر شما قبول ندارید تا الان جواب میده یا الان بنویسید خرافات را جمع بکنید. لذا اینا قبول دارن اینا را مذهب به دروغ بنا به بونی فان تمام اصلی مذهب معتزله مذهب حکومت های ظالم بنا به بونی فان تمام است.
بدترین و غبترین قبیله همین ما احناف هستیم رای مالکی در خود مالکی اپی احمد با ما صحبت مرد شما شکر احناف را بکنه من گفت از گانا بود گفت من رشته و غور در امریکا خواندم البته عربی میدانست گفت شما شکر ما خونده احنافی را بکنه مالکی از اینا بدتر است کتاب احناف را ندیده اید شما فقط نماز بسنو میده اون کفرش هم میدانه تو خوانده.
بله این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. استاد ابوالحسنی توضیحات مفصل رو بدن.
بله خب این که میگن اینها تکفیر نمیکنن نتیجه عقاید سلفیت همین میشه که حتی حنفی ها رو که عمری باهاشون زندگی کردن در خود زاهدان و نمکشون خوردن تکفیر میکنن. کلیپ دو بخشه، قسمت اول قسمت دوم فقط صدای تصویر ما از قبل گذاشتیم، اما قسمت اولش خودشون قشنگ در اینترنت گذاشتن که بعد میگه در کتاب خود شما تکفیر شما اومده. بعدش هم در جایی میگه آقا اینا حنفی ها که دیگه از همه خرابترن و کفرشون رو من خودم میدونم، ایش کتابشون رو خوندم. سایتی هم دارشون دیوبندیت نقدی بر فرقه دیوبندی حنفی و بیان افکار و عقایدشان که ما فقط همین یه مقدارشون نشون میدیم و بعد یه مقدار بله اسم این مطلب که حالا نمیدارم متشکر ببرم پایین تر و مطلب هایی که ایشون بر ضد حنفی ها گذاشته
چون اسم ایشون هست در این بله. خیلی مشخص نشه.
بله اینا رو حالا یه مقدارشو رد بکنم. بله اگر کسی لطف بکنن میاد مطرح میکنه یه سری مطالبی و یک مرد در یک وقت بیشتر از 4 زن نکاح کند تهمت مقلد الاغ سوار است. نکاح بدون شاه دین مقلدین است، این دروغ مقلدین است. باز اصلا عبارت داره خیلی سنگین، صحابه سمنامی کردن دروغ مقلدین لوتیست. چه حرفایی. مادر مدینه و دخترش حلال است، یعنی اگر یه شخصی زنا بکنه با یک زنی مادر او و دختر او رو میتونه بگیره. مذهب مقلدین قاضی خان و امام شافعی است، به ما کاری ندارد. مذهب مقلدین شافعی است. آیین کردها ببینن چه حرفایی راجع به مقلدین ها میزنن در زاهدان ایران چه مذهبی مطرح میکنن. مردی با نامادری خود زنا کرده باشه این مذهب مقلدین باش میشه ازدواج کرد. بعد در سلف چیه فلان. باز از عبارتی تصمیم بعدم تمام اسمششون هست بشه نیاد اسمش. بله عبارات دیگه‌ای که مطرح کردن. فکر نکنید شما آقایون مقلدین ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد بن حنبل در حفاظ هستین از وهابیت. بله. اگر زنی را برای زنا کردن اجاره نمود، این میاد میگه حد ندارد، چرا تا پول دارا در تنگی و پریشانی سردرگم نباشند. این فتوا رو دادن که مشکل نباشند و به آخوند برسد و به مدارس مقلدین فلان بدهند.
آخوند منظورش
علمای هست. بله، علمای هست. باز از مطالب که گفته از فتاوای بر. اینجا رو ببینید چی میگه. بدکاری با حیوان و زن مرده و دختر صیغه و انقابت فلان وضو را نمیشکند. بله؟ و دختر صغیره وضو را نمیشکند. بعد میاد بگه این است قطره ای از دریای مذهب مقلدین. مقلدین کل احناف هندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، بلوچستان و ایران. بعدش هم میگه این همه خرافات ضد اسلام و قانون اساسی کمونیستی. اسلامی که شما میگید، خب این که شما میگید نه اینا تکفیر نمی کنن، تکفیر می کنن، اتفاقا از بزرگ کسانی هستن که مشهور هستن و به نام هستن و ما هم نخواستیم بیاریم که مشخص نشه. از اون طرف آقای ابن تیمی هم داره، یعنی بدونید طرفداری از بله، حالا این تصویر من اشتباه آوردم، ابن تیمیه نیستش. بله، در مجموعة الفتاوا شیخ الاسلام تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی جلد چهارم صفحه 106، فمن قال انا شافعی و شر اشعری الاعتقاد قلنا لهم هذا من الاضداد لا بل من الارتداد. اگر بگه من شافعی هستم و اعتقاد اشعری دارم، میگیم این مرتدی تو، یه دز مالکیام اشعری هستن، این صبتون فحشه، این ننگه. خب این مطلبی که مطرح میکنن واقعا ما ها اینا که میبینیم قصه میخوریم به حال کسانی که میان و حالا این گونه فریب میدن در شبکه‌های ماهواری و تحریک هم میخوام بکنن که آقا شیعیان رو بکشید، چنین کنید، شیعه کافر است. خیالتون راحت، اینها قبل از ما شما رو تکفیر کردن، اون موقعی که با شما هم خونه بودن و همسایه بودن و اونایی که نمک شما رو خوردن شما رو تکفیر کردن، الان با پولای شما یه عده‌شون رفتن خارج، حالا دارن شیعه رو تکفیر میکنن، چون دن رسالات نون تکفیر شیعه شرط‌تره. آمریکا و اینا پول بهشون بیشتر میدن، وگرنه اینا همون موقعی که همسایه شما هستن شما رو تکفیر میکردن، با در نزدیک شما میگن شما رو تکفیر میکنن و زورشون برسه قدرت دست میاد شما رو هم خواهند کشت. و این شکلی درش نیست، همون کاری که در سوریه با کردها کردن.
بله، خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی، باز هم فرق روشن و واضحی رو دیدید بین وهابیت و اهل سنت که چگونه تکفیر میکنند، حتی سلفی ها حنفی مذهب ها رو و مقلدین رو کافر میدانند و میگن ما ادله برای کفر احناف داریم. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، بعد برمیگردیم باز هم در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم.
سوالی که مطرح میشه یا در واقع ابهامی که در ذهن همه مسلمانان جهان نقش میبنده و اونم این که ایران چرا حاضر نیست برای وحدت امت اسلامی حداقل در این مناسبت ها از جهان اسلام عقب نمونه. همیشه تأخیر در رمضان، به الحمدلله این رمضان توفیق داشتند که با جهان اسلام هم در واقع در یک زمان رمضان اعلام شد، اما معمولا دوست ندارن با دیگر مسلمانان اتحاد نظر حداقل در این مناسبت ها داشته باشن. علت زنگ با وجودی که رؤیت هلال هم ثابت میشه، مراجع حتی بعضی از مراجع هم اعلام میکنن که رؤیت هلال ثابت شده، اما گویا این که بنا ندارن زمینه وحدت امت اسلامی ایجاد بشه. علت اختلاف و علت عقب موندن همیشگی از مسلمانان در این گونه قضایا رو در چه چیزی میبینید؟
جناب استاد هاشمی، در واقع مذهب شیعه اثناعشری اساساً بر قواعدی بنا شده و این قواعد در واقع برگرفته از یک سری به اصطلاح عقده هاست. خلاصش این است که خالف العامه فان فیه الرشاد. این حدیث به قول خودشون، این حدیث و مفهوم این حدیث، من تقریباً 20 تا روایت در این زمینه جمع کردم در کتب مختلف که از جمله جناب آیت الله خمینی هم در رساله التعادل و ترجیح این مطلب را آورده در بحث که چگونه باید روایات را ترجیح داد. و خالف العامت فعین نفیه رشاد این را بهانه قرار میدهند. بعضی میگن که چون اگر جایی دیدید که مخالفت با یعنی دلیل این مخالفت میگن فقط به مسئله تعادل ترجیح هست، در حالی که چنین نیست.
بله، ادعای جدیدی مطرح شده در شبکه کلمه در خصوص اینکه به قول آقای هاشمی میگفتن که ایرانی ها و شیعیان توفیق داشتن که شروعشون با ما بوده، شروع ماه مبارک رمضان، اما عید رو میخواهند که مخالفت کنن در اعلام روز عید به خاطر اینکه قاعده فقهی دارن در خصوص مخالفت با اهل سنت. بنده از استاد یزدانی سوال میپرسم، آیا یزدانی آیا واقعا همچین مطلبی هست؟ یعنی شیعیان دائما به دنبال مخالفت هستند با اهل سنت؟ و اگر همچین بحثی هست و یا در برخی از موارد هست، علت اون رو خواهش می‌کنم که شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه وهابی‌ها انتظارشون هر روز بالاتر میره. انتظار دارن اگر اینا 28 روز روزه گرفتن، ما هم 28 روز روزه می‌گیریم و با اینها به هر حال افطار کنیم. حالا کلیپی هست از آقای خدمتی که میگه ما روزه رو متاسفانه روز دیر شروع کردیم، احتمال اینکه روزه ما 28 روز بشه هست. و این احتمال ماه 28 روزه، یعنی اینا 28 روزه هم روزشون رو خوردن، عید اعلام کردن، ما مثل
عربستان 29 میخوریم میگه.
ما بیایم مثلا با اینا روزمون رو بخوریم، این دیگه انتظار بسیار زیاد هست. ما دنبال حقیقت هستیم. وحدت این نیست، شما وحدت دارید اشتباه میگیرید. وحدت این نیست که ما دنبال وهابی ها را بیفتیم. وحدت این هست که همه دنبال دور یک
واقعیت.
حقیقت یک واقعیت جمع بشیم و واقعا هر کس ماه رو دید راست بگه، راست بگه آقا ما ماه رو دیدیم و به حال قابل اعتماد باشه. الان میبینید که خیلی وقتا شده پاکستان یک روز دیرتر از ایران اعلام کرده. چرا؟ چون اهل سنت هستن بعضیشون، اون علماشون و اونها تا ماه رو نبینن عید اعلام نمیکنن. خیلی وقتا شده، من اتفاقا یک سال پاکستان بودم، ایران همه دنیا عید اعلام کرد، پاکستان عید اعلام نکرد اون روز رو و ما مجبور شدیم یک روز دیرتر از ایران به حال روزه بگیریم. ما قرار نیست دنبال شما بیایم تا وحدت، اینجوری وحدت ما اصلا همچین وحدتی رو دنبالش نیستیم. اما بعد آقای به حال چی بود اسمش؟
حیدری.
آقای حیدری اومد گفت که دلیل این که اینا دنبال ما نمیان به خاطر یک روایات است که 20 روایت هست از اهل بیت، از ائمه گفتن خالف العامه فخذو، نمیدونم فخذو ما خالف العامه ففیه الرشاد. از این روایت ما زیاد داریم با سندهای صحیح، بله قطعی هست، یقینی هست. ببینید این روایت در کجا هست؟ بحثاش شده بارها، حضرت عطله غزوینی در همین برنامه مفصل توضیح دادن در برنامه حبل المتین. این زمانی است که ما دو تا روایت داریم، هر دو از نظر سندی 100% صحیحه، 100%. بحث مرجحات سندی ما پیدا نمی کنیم، هر دو صحیحه،
بله.
رجال همه موثقن، هر دو با عمومات قرآنی موافق هستن، مخالفتی ندارن، حداقل روایت دیگه در مخالفتشون نیست، با عقل هم هر دو سازگار هستند. مرحله آخر، ما اگر دو روایتی داشتیم هر دو سندش صحیح بود، با قرآن در تضاد نبود و روایت سومی هم نبود و با عقل هم سازگار بودن، اینجا میمونیم چیکار کنیم؟ مرجحات چی هست؟ اینجا مرجح این هست که هر کدوم که مخالف عامه بود ما اون رو قبول کنیم. چرا؟ چون طبق روایاتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر صحاح اهل سنت با سندهای صحیح آمده، متاسفانه در قرن اول بنی امیه اسلام رو اونقدر تغییر دادن، اونقدر در اسلام انحراف ایجاد کردن که خود معاویه و پیروانش میگن ما اصلا از اسلام الان چیزی باقی نمونده. صحابه گریه میکردن که بنی امیه اسلام رو به جای رسونده که الان از این اسلام فقط نماز مونده، بعد میگن نماز هم تحریف شد، اذان مونده، میگه اذان هم تحریف شد، فقط این مونده که اینا طرف قبله نماز میکنن، رو به قبله نماز میکنن، همین مونده. حالا مدارکش رو من از کتابهای اینها بخونم که ببینیم چی هست. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، میگه ابن زبیر رو دیدم که یبدا و بالصلات قبل الخطبه، اول بر حال نماز میخونه بعد خطبه شو میخونه، نماز جمعه، اول نماز بعد خطبه. ثم قال كل سنن رسول الله صلى الله عليه واله قد غيرت حتى الصلاه،
تمام سنت های پیغمبر تغییر داده شد، حتی نماز هیچی باقی نمونده، هیچی باقی نمونده، فقط کل داره کل استفاده میکنه. همه سنت های پیغمبر تغییر داده شد حتی نماز. در مسند احمد ابن حنبل آمده روایتی که باز هم این روایت جالبی هست، از انس ابن مالک یقول، انس ابن مالک صحابی پیغمبر هست، جز آخرین اصحاب پیغمبر هست که از دنیا رفته، ما اعرف شیئا مما عهدت مع رسول الله اليوم، فقال ابو رافع یا ابو حمزه ولا الصلاه، فقال اولیس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاه. میگه من از اون چیزهایی که زمان پیغمبر به یادم بود، از سنت های پیغمبر یادم مونده بود، الان هیچی وجود نداره، امروز هیچی نمیشناسم از اونها رو، نمیبینم در بین شما. میگه ابو رافع بهش گفت یا ابو حمزه حتی نماز هم باقی نمانده، گفت اولیس قد علمت ما صنع الحجاج و فسالات، خبر نداری که حجاج در نماز چه تحریفاتی ایجاد کرده بنی امیه، و اون تحریفات همه باقی ماندن. باز در مسند احمد ابن حنبل روایات دیگه هست، باز در صحیح بخاری همون روایتی که الان خوندم در صحیح بخاری است، از انس ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی قیل الصلات الیس ضیعتم ما ضیعتم فیها، آیا شما در نماز رو ضایع نکردید، چیزهایی از نماز رو ضایع نکرد، یعنی نماز هم حتی باقی نمانده. و کتابهای دیگه، روایات دیگه که حالا من یک سری روایات دیگه باز هم ذخیره کرده بودم که اینها رو هم نشون میدیم. و حدثنی یحیی عن مالک، معتی امام مالک است، عن عمه ابی سهیل ابن مالک عن ابیه انه قال ما اعرف شیئا مما ادرکت علیه الناس الا النداء بالصلاة، از سنت های پیغمبر فقط این مونده که اونها چیکار میکردن؟ اذان میگن، فقط اذان باقی مانده. در کتاب الزهد همین آمده، در کتاب الوداع، مسند شامیین، معجم اوسط و کتاب های دیگه که جالب هست که تصریح میکنه فقط اذان مونده. لو خرجو فیکم الیوم، میگه آقای معاویه ابن قره یا قره میگه که ادرکت 70 رجلا من اصحاب محمد، من 70 نفر از اصحاب پیغمبر رو در کردم. لو خرجو فیکم الیوم، اگر امروز سر از قبر بیرون بیارن، ما عرفو شیئا مما انتم علیه الیوم الا الاذان، از سنت های پیغمبر هیچی در شما باقی نمونده، فقط اذان. اگر سر از قبر بیرون بیارن، فقط همینو میبینن در شما. حلیت الاولیا جلد 2 صفحه 299. خب الاستذکار و کتاب های متعدد زیاد هست، در این باره وقتمون خیلی کم مونده، من از اینا میگذرم. به هر حال اگر طبق روایت شما کلان نزدیک 30-40 تا روایت، من اگه بخوام همه رو جستجو زدم، اگه بخوام همه رو بخونیم وقتمون تموم میشه.
بله.
طبق این روایات در قرن اول افراد مثل حجاج، مثل بنی امیه، سایر بنی امیه، اینها کاری انجام دادن که از سنت پیغمبر هیچی باقی نمانده در شما، در شما وهابی ها، پیروان بنی امیه. جالب، یک از کارشناسای نشون داده به شما، کارشناسای یک از همین شبکه هاست، اسم خودش رو گذاشته اموی، آقای خالد انصاری اموی در صفحه فیسبوک خودش اسمش اموی. شما پیرو به همین بنی امیه هستید و بنی امیه هیچی از اصحاب پیغمبر، از سنت پیغمبر باقی نگذاشته. بنابراین ما هر چی که خلاف شما انجام بدیم، دقیقاً سنت پیغمبر رو عمل کردیم.
بله،
هر چی خلاف پیروان بنی امیه ما انجام بدیم، دقیقاً سنت پیغمبر رو عمل کردیم. بنابراین حرفی که امام صادق زده، خالف العامه ففیه الرشاد، قطعا یقینا درست است. از اون طرف اینا هم روایاتی دارن که مثلا انگشتر رو حتما باید به دست چپ بکنیم. چرا؟ چون باید حتما ما مخالفت کنیم با شیعه. از این موارد زیاد هست که ما قبلا در همین کلمه طیبه مدارک رو نشون دادیم و مواردش رو خوندیم دیگه، بیش از این وقت.
بله، خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. دیدید که اگر همچین بحثی هست، در چه جایگاهایی هست و ادلش چی هست؟ حالا استاد قزوینی هم همین موارد رو مطرح فرمودن، منتها فرقش این است که در کلمه طیبه معمولا مصادر و کتب رو نشون میدیم و روش این هست که تصاویر کتب به صورت مستند نشون داده میشه. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، باز برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
یک نکته را عرض کنم به برادران و خواهرانی که داخل ایران هستن، شما اگر نمیتونید، چرا که اونجا شما اگر خودتون ماه رو ببینید، دولت به شما اجازه نمیده. با اجازه از دوستان گرامی این رو عرض میکنم که شما اگر خودتون هم ببینید، دولت که بتونید اجازه نمیده. حداقل به کسی، وقتی آدم میخواد به حرف کسی اعتماد کنه، به حرف کسی اعتماد میکنه که درست تره. علمایی که اهل سنت هستن در خارج از ایران آزاد بودن که معذرت میخوام دلیلی نداره که ما رو ببینن بگن ما ندیدیم یا ندید نبینن بگن ما دیدیم.
استاد میشنویم در واقع از دغدغه خاطری که چه بسا بسیاری از ایرانی های عزیز در داخل ایران دارن.
متاسفانه ما در اقلیت اهل سنت در ایران مضاف بر اینکه یک سری مضاعف دائما باهاش مواجه هستیم، روز عید که روز خوشحالی و سرور به شمار میاد که از مشکلات برجسته‌ای که از بعد از انقلاب تا به حال میتونیم بگیم ظاهراً و باطناً مشهود بوده، بحث رؤیت هلال که جناب استادمون هم اشاره فرمودن هست. با وجود اینکه در قانون اساسی که به تصویب خود آیون رسیده هست، حق اجرا مراسم مذهبی رو برای هر مذهبی دادن که به طور مستقل عمل کنن، ولی متاسفانه برای اینکه تمامیت و سلطه مذهبی خود ولایت فقیه بتونه گیرا باشه یا همه رو در بر بگیره، اهل سنت از این آزادی و از این حقی که در ضمن قانون اساسی هم دارن محروم بودن. به این معنا محروم بودن که هیچ اهل سنتی جرأت نمی‌کرد از اول انقلاب تا به حال اگر ما رو چشم خودشون هم ببینن اعلان کنن و حتی از کانال اطلاعات وارد میشدن و به طور جدی هم میگفتن که شما حق اعلان کردن عید رو ندارید.
یاد فنی که خودمون استا با هم دیگه شاهد بودیم در مسجد بیرجند که حتی از فرمانداری تماس گرفتن و گفتن که شما مراسم نماز عید رو برگزار نکنید. نمیدونم خاطرتون هست
و حتی این هم گفتن شما عید بگیرید و نماز عید رو نخونید. این خودش یک نوع دردی هست که هر سال این رو تقریبا میشه گفت باش مواجه هستن. مضاف بر این بحث فقهی هست که بحث اختلاف مطالع هست که این اختلاف مطالع هم در حقیقت با سرد حدیث سریع که استادمون اشاره فرمودن جای پر نداره، به خاطر این حدیث سریع مطلق هست و امت مخاطب هستن به سومو و با توجه به این که امت مخاطب هستن اگر خواسته باشیم ما مطلقی رو مقید کنیم طبق اصول فقهی که همه بهش اعتقاد داریم، نیاز به نص مشابه خودش داریم که ما نص صریح از کتاب و سنت وجود نداره که این مطلق رو مقید بکنه به این که هر منطقه‌ای رؤیت منطقه خودشون رو مد نظر داشته باشن.
خب این کلیپ هم بینندگان عزیز ملاحظه فرمودند باز هم در خصوص عید سعید فطر بود و اعلام عید در ایران. البته شبکه ما اصلا شبکه سیاسی نیست، اما خب از هر در این آقایون وهابی وارد میشن که بحث سیاسی رو مطرح کنن. استاد یزدانی، این آقایون گفتن که اهل سنت در ایران اگر روزی مخالف نظام باشد روزی اعلام عیدشون، اینها اجازه ندارن روز رو عید بگیرن و مجبور هستن که با ایران لزوماً عید رو بگیرن، نماز عید برقرار کنن و مناسب مذهبی خودشون رو برپا کنن. می‌خواستیم ببینیم که این واقعیت حقیقت داره یا خیر.
خب ما بیشتر اینجا قضاوت رو واگذار می‌کنیم به خود اهل سنت و علمای اهل سنت. این آقای سجودی خب اعلام میکرد که اگر هم ببینن دولت اجازه نمیده که شما عید بگیرید. این واقعا چیز بسیار خنده‌دار هست و میگه که شما باید اعلام عید رو از اونایی که خارج میشینن از اونا بشنوید، چون اونا آزاد هستن هر وقتی شما خواست عید اعلام میکنن. میخوان اینجوری القا کنن که مردم ایران شما پیرو ما وهابی ها باشید، پیرو عربستان سعودی باشید، هر زمان اونا اعلام کرد اونا چون آزاد هستن. حالا کلیپی 28 روز داشتم، حالا در ادامهش فرق شدم که 28 روز بودم شد. اما علمای اهل سنت ایران همین هفته پیش جواب اینها رو جلو جلو دادن. علمای اهل سنت ایران صراحتا میگن ما در اعلام عید و تمام چیزهای مراسم های مذهبی خودمون آزاد هستیم. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، من این رو از سایت آقای مولانا عبدالحمید پایگاه اطلاع رسانی دفتر شیخ الاسلام آقای مولانا عبدالحمید،
بله،
این سایت رسمی این آقاست که این سخنرانی رو کرده همین در چهارم شوال 1434.
حتی چهارم شوال
گذاشته شده،
یعنی جمعه است،
مال جمعه است دیگه، یعنی سوم میشه چندم میشه،
بله
دیگه. سخنرانی مفصلی هست ولی خب بعد میاد یه تیتری میزنه. هیچ فشاری از جانب حاکمیت برای اعلام عید در یک روز خاص نیست. تصریح آقای عبدالحمید. شما چی میگید؟ این آقا در ایران هست. مولانا عبدالحمید در مورد اعلام روز عید در کشور خاطر نشان کرد. بر ما لازم نیست که هر جای دنیا عید باشد ما نیز عید بگیریم. هر جای دنیا یعنی عربستان. یعنی جایی که اسرائیل که نمیگه دیگه، در هر منطقه علمای منطقه بر اساس شرایط و فقه خود عمل میکنند، هیچ فشار و اجباری از جانب نظام و حاکمیت برای اعلام عید در یک روز خاص نیست و ما بر اساس مسائل شرعی خود آزادانه عمل میکنیم. ما بر اساس مسائل شرعی خود آزادانه عمل میکنیم. این حرف آقای مولوی عبدالحمید هست دقیقا برخلاف حرف این آقایون. این آقایون میگه نه اونا سخته هم مشکل هم سختگیری هست و از این حرفا، ولی خب این آقا چی میگه؟ میگه هیچ فشاری نیست. باز سایتی دیگه، سایت سنی آنلاین، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران، ایشون هم در این سایت هم به تفصیل به همین دقیقا همین قضیه رو آورده، ولی خب تیترش رو رنگی نکرده. هیچ فشاری از جانب حاکمیت برای اعلام عید در یک روز خاص
نیست.
این مرزبندی شما خارج نشین های وهابی با اهل سنت داخل ایران هست. اینا یا بگید آقا تقیه میکنه، که شما تقیه رو نفاق میدانید، این توهین به یک عالم بزرگ اهل سنت ایران هست. شما به تقیه اعتقاد ندارید، خودتون ادعا میکنید که هر چی میگید راست میگید، این حرف خود شماست. یا بگید آقای عبدالحمید تقیه کرده که با مذهب شما، با اعتقاد شما، با رفتار شما سازگار نیست، یا بگید راست میگه آقای عبدالحمید. اگر راست میگه شما آدمهای دروغگو هستید، شما آدمهای فتنه‌جو هستید، میخواید فقط و فقط فتنه کنید و همه مردم دنیا رو پیرو وهابی هایی کنید که آقایون اهل سنت اونها رو خوارج زمان و کلاب اهل نار میدونن دیگه. بیشتر البته یک کلیپ دیگه هم داریم که اون رو اگر پخش نکنیم خیلی بد میشه به نظر.
بله درسته.
لطفش بهم.
آقایون وهابی دیدید که اعلام کردن، گفتن
تبعیت از نو بکنید.
بله تبعیت کنید از ما. ببینید ما که اعلام عید میکنیم و اینجا آزادانه
اعلام رمضان میکنیم. اولش
بله. ما برای ابتدای شروع ماه مبارک، چه آخر عید فطر. یه کلیپ هست ببینید که این آقایون احتساب ماهشون به چه صورته، چند روزه میدونن ماه رو، ببینیم با هم دیگه.
لحظات آتی احتمالاً آخرین روز باشد طبق اخباری که هست، و اگر بنا بود که دیگه فردا را عید اعلام کنند بایست یک روز قضای رمضان با هم بگیریم، مگر کسانی که قبل از ما یک روز روزه بودند. فعلا امروز 28 رمضان هست، تا شب عربستان یعنی تا شب مکه، تا غروب آفتاب مکه که بعد از نماز مغرب اعلام خواهد شد که آیا هلال شوال به ثبوت رسیده یا نرسیده است. ظاهر امر چنین است که امروز 28 هست و فردا 29 روز تتمه و آخر ماه مبارک رمضان خواهد بود و 100% روز پنجشنبه عید اعلام می شود، اما به اذن الله. اما از آنجایی که رؤیت هلال یا هلال صبح بعد از نماز صبح دیگه 2-3 روزه که خیلی ضعیف شده، به خصوص امروز که رؤیت نشد دیگه و دیروز هم بین رؤیت و عدم آن بوده، احتمال رؤیت آن در یا تولد آن در امشب هست. این احتمال ضعیف هست، اما باید گذاشت تا اینکه خود جهات معنیه یا کسانی که متخصصن برای تحری رؤیت هلال شوال امروز را 29 اعلام کنند یا 28، و همین باعث شده که هیئت تحری هلال در عربستان یا در کشورهای دیگه دستور دادن که امشب دنبال هلال بگردن. گو این که اگر چنین شود یک روز در خاورمیانه مردم رمضان را باید قضا بگیرند و الا فردا 29 و تکمیل کننده آخه ماه عربی یا 29 یا 30 روز هست،
ماه عربی امکان ندارد که 28 روز باشد یا 31 روز باشد. بنابراین امشب مشخص میشه که ما امروز 28 هم هستیم یا 29 هم.
بله. از اونجایی که اشعری مبشری آقایون 12 نفره کتب اربعه رو 3 تا میدونن، ماه رو هم اساتید توضیح
دادن. هر آنچه که حکومت اگر ثابت بشه برای حکومت که ما 28 روز تموم شده، پس مردم در خاورمیانه بعد یه روز قضا بگیرن. خب آقا ما از اول از شما تبعیت نمی کنیم، دنبال حرف مراجعمون میریم که ما از یه روز قضا بگیریم. خیلی سخوز کنده چرا بیایم دنبال روی شما وهابیا بشیم که معلوم هم نیست چی رو ماهو میبینیم. آخه یه روزی بود اعلام کردن که اصلا این روز ماه در هیچ کجای دنیا قابل رؤیت نبوده. عربستانی گفتن نه ما دیدیم، هیچ کجای عالم قابل رؤیت نبود. حالا اینا وضعیتش اینطور شده که 28 که میرسه میرن آسمون نگاه کنن بعد که ماهو ببینیم. و به قول بعضی میگفتش که امام جمعه گفته من یه خسته شدم امشب ببینیم ماهو پیدا میکنه یا نه. ما اینا 28 تموم میشه. نه ماهای ما الحمدلله یا 29 یا 30 و دوچار مشکلات شما هم نمیشه.
حتی یک سال سابقه داشته اینا 28 روز
بله گرفتن که
یک سال علم... نه شیعه هاشون پیروی میکنن نه اهل سنت، شیعه سنی همه از علمای خودشون پیروی میکنن و ماه رو کامل روزه میگیرن. مثل شما نیستن که بالاخره 28 شد 29 شد 30 شد چی شد. ما از شما پیروی نمیکنیم، اهل سنت هم شما پیروی نمیکنن دیگه. بیش از این واضح هست خوده.
بله مشخص هست. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا این زمان بیننده برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه بودید. الان دیگه بدون مقدمه ای بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند. تماس اول از شهر دیلم هست، آقای شعله، اگر درست خونده باشم اسم ایشون رو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. سوال یا مطلب خودتون رو بفرمایید.
عرض سلام خدمت شما مدیر محترم. عرض سلام خدمت شما مدیر محترم و توانمند و همچنین استادای گرامی.
بله اگر بلندتر صحبت بفرمایید ما ممنون میشیم از شما.
عرض سلام خدمت شما استاد گرامی و همچنین مدیرهای استادای محترم و مدیر توانمند. خواستم یه نظر داشتم خدمت شما عزیز و همچنین دو تا سوال.
بفرمایید.
بیشترم وقت شما رو نمیگیرم چون وقتتون خیلی ارزشمنده، شما افتخار مایید. ما این شبکه های وهابی که به نظر من ماهیتشون مشخصه، چون اینا یه برنامه گذاشته بودن در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت میکردن، یک بار اینا نگفتن خلیج فارس، همیشه میگفت خلیج. چون ما داشتیم نگاه میکردیم، ما دیگه معمولا حساسی روی چیزا، چون اگه گفته بود خلیج فارس به نظر من مواجبشون و جیرشون از کشورهای عربی خواهد میشد، میترسید میگفت خلیج فارس. بعدم ادعای ایرانی و اینطور چیزا داره.
بله.
به نظر من اینا دغدغه دین ندارن، بیشتر مثالشون سیاسیه، با حربه دین وارد شدن که او نظرهای خودشون رو اعمال کنن، که خوشبختانه بینندگان شعورشون خیلی بالاست.
بله.
و متوجه میشن.
درست.
بعد تا سالم داشتم اون شبکه وصال شیطان، بهتره بگیم وصال شیطان، یه برنامه گذاشته بود در مورد صله رحم و قومیت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با بنی امیه. میگفت که حضرت علی علیه السلام میخواسته تو دوران رسول الله با دختر ابو جهل ازدواج کنه، که حضرت رسول به ایشون میگه که تو خونه ای که دختر ایمان هست، دختر کفر رو با دختر کفر شما نمیتونی ازدواج کنی.
درسته.
من خواستم یه شما یه
سند روایت رو خوندن؟
نه بابا، اصلا برنامه نوشته بود زنده، ما نیم ساعت فقط یه بند تماس گرفتیم که بتونیم با اینا رابطه با از تماس بگیریم، اصلا نشد، بوخ نمیخورد، اصلا فقط الکی با جلو او بره شبکه‌ای زده بود زنده. به نظر من اصلا او استادی که آورده بود داشت صحبت میکرد، اصلا معلوم بود از صحبت کردنش معلوم بود هیچ علمی نداره، چون یه بچه متوجه میشد این داره دروغ میگه. بعد میگفت که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم 3 تا از دختراشو داده به بنی امیه، حضرت علی علیه السلام 3 تا از دختراشو داده به بنی امیه. من هیچ مدرکی هم نمیدونم، فقط صحبت میکرد، هیچ کس هم زنگ نمیزد سوال کنه، همه چن پیشو
زنگ میزنن ولی تماسای این آقایون عزیزی که تماس میگیرن وصل نمیشه. بله حالا متشکریم ان شاء الله اساتید پاسخ
میدن. من یه سوالی هم داشتم خدمت شما، چون ما که حاشیه خلیج فارس هستیم به خاطر کارمون زیاد میریم کویت و دبی و اینا، تو از مساجدشون که ما میریم نماز یه وقت میبینی جماعتشون هم حالا تموم شده، دو نفر با 3 نفر میان داخل، یه صندلی میذارن جلو، بعد یکیش هم میاد امام جماعت میشه و دو تا دیگه بهش افتادن میکنن.
خواستم اینم این حکمت این صندلی گذاشتن که جلو میذارن چیه؟
بله چشم انشالله اساتید
خیلی ممنون انشالله موفق و معید باشید
انشالله ممنونم از شما ظاهرن استرمس هاییم که عزیزان دادن حضرت استاد بحث تبرک رو مطرح فرمودن یادآوری کردن اون کلیپی رو که از اون آقا پخش کردن در مورد تبرک بول نبی مکرم اسلام و خواستن که دوباره کلیپ پخش بشه حالا انشاءالله در برنامه بعد اگر قرار باشه بر پخش خواهد شد این رو پیام رو برای بنده فرستادن تشکر میکنم شما بینندگان عزیز و آقای شعله عزیز و گرامی کلیپش آماده است؟
بله
حالا الان بریم یا اینکه یه تماس داشته باشیم
حالا یه تماس داشته باشیم
بله تماس بعدی هم آقا محسن از تهران از عزیزان اهل سنت هستن آقا محسن سلام علیکم و رحمت الله
الو
بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
خوب هستید
زنده باشین انشاءالله صلوات و عبادتتون رو مقبول درگاه هدیه بفرمایید
ممنون همچنین
آقا محسن صدای شما رو داریم بفرمایید
بله می‌خواستم یه دو دقیقه صدقه هم نمی‌خوام فقط دو دقیقه چون تو این هفته‌ای که گذشت در مورد مظلومیت صحبت شد
بله
مظلومیت از کشورهای عراق و سوریه و فلسطین حالا بماند تا کجا ولی من می‌خواستم مظلومیت اهل سنت رو در تهران بگم
بفرمایید
الله سبحانه وتعالی در قرآن سوره بقره آیه 114 می‌فرماید و کیست گمراه‌تر از آن کس که مانع یاد خدا شود مساجد را خراب کنند و آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن مساجد درآیند
بله.
در این دنیا ایشان را خاری و در آخرت عذابی بزرگ
درسته
اهل سنت بعد یک ماه عبادت خدا یک ماه مهمانی خدا خواستن برای دو ریکعت نماز عید فطر آماده شن و نماز بخونن
بله
اما وقتی به اونجا رسیدن به اون خونه ای که اسمش رو گذاشتن مسجد وقتی رسیدن دیدن مامورا و چند تا اطلاعاتی اونجا وایسادن و مانع ورود اهل سنت
حالا شما اینی که میفرمایید برادر عزیز حالا شما فرمایید
رو من متوجه شدم بحثم تموم شه بعدن
درسته متوجه شدیم بحث نماز عید رو میخواید مطرح بکنید و بگید که بله خیلی مظلومیت هست و اصلا نماز عید برگزار نمیشه است و چه هست و چه هست اولا این که ما همین الان تو همین برنامه خطبه های مولوی عبدالحمید رو از سایت ایشون نشون دادیم که در جمع اهل سنت بوده بنده خودم امروز خطبه کامل ایشون رو
زاهدان برام مهم نیست اهل سنت تهران
پس شهرهای دیگه هستن درسته
بله هستن
بله
صبر کنید بذارید من صحبتم کامل شه
بفرمایید
بحثا ربطی به شبکه ولایت نداره این بحثا به شبکه دیگه
اگر نشون بدن تصویر مانیتور منو من یه سوال از شما میپرسم خیلی ساده تشکر میکنم من اتاق فرمان دارن
بله الان اتاق فرمان
این تصویری که الان خواهید دید حضور عزیزان اهل سنت در نماز عید فطر امسال در تهرانه شما بزنید اهل سنت نماز عید فطر حضور اهل سنت آیا به نظر شما ما کافریم
صاف
کنید من نه یه سوال بزنم یا جان آیا ما کافریم ما کافریم یا مسلمان
نه جناب استاد اگه صاف کنید من صحبتم کامل چه درست جواب
سوال منم شما جواب بدید سوال شما میشنوید ما کافریم یا مسلمون
پشت سرش هم بله دستش کاملا مکتف هست و بسته حنفی مذهب هم
اگر ما مسلمانیم ما نماز عید داشتیم آیا اهل سنت نماز پشت سر هر فاسق و هر فاجر و هر بدعت گذار یا جزء دین نمیدونن
آقا جان نها کنید وقتی اهل سنت صادقیه بله در مسجد صادقیه خونده شد نماز چون جمعیت زیاد بود و ما نتونستم مانع شدم
از تهران خونده شد تا دو دقیقه قبل بزن خونده نشد
نه 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 در استانهای تهران الان مثلا
تهران نداریم ما اگر اونجا که میگید مسجد صادقیه
در صادقیه تهران همین ماه و همین عید برگزار شد ما شیعیان هم یک نماز جمعه عمومی داشتیم جلوی اهل سنت هم نگرفتیم بیان نماز عید با شکوه بعد ما میریم در مسجد الحرام مسجد النبی پشت اهل سنت نماز عید باشون میخونیم اما در تهران نمیخونن نماز عید نمیخونن
میدونید
چرا بدهکارم بعد باشیم تازه
آقا جان نه اون وقتی نمیذارید اهل سنت نماز بخونن
نمیذاریم اهل سنت آقا محسن دور از انصاف خواهش میکنم از شما دور از انصاف نفرمایید تصویر دارید اهل سنت اجازه نمیدن نماز بخونن؟
نه آقای برادر عزیز شما من گفتم دو دقیقه
چون بحثش اصلا ربطی به شبکه ولایت نداره اگر بحث دیگه ای داری
نماز میخواید در تهران بگید، هر جای دیگه میخواید بگید، برید راه قانونیشو پیش بگیرید برگزار کنید. ربطی به ما اصلا نداره،
بوده و اینا هم همش
هم بوده، همین ربطی به ما نداره.
درسته.
شبکه‌های دیگه زنده.
حالا اگر بحث دیگه‌ای دارید، سوال دیگه‌ای دارید، با اینکه حالا 4 دقیقه و 30 ثانیه هم هست روی خط هستید، اگر سوالی رو دارید که مربوط به بحث وهابیت، بحث اختلافات مذهبی هست، این رو مطرح بفهمید. نماز جمعه، نماز عید فطر اهل سنت به ما هیچ ارتباطی نداره، هرچند پاسخ شما رو هم دادیم. اگر شما منصف باشید دیگه،
اونجا که مسجد نماز رو تقسیم نمی‌کنه،
اهل سنت اخوان نا اهل سنت، اینا دروغ نیست، چهار دروغ، چهار شاخه، یک دروغ نیست.
چون ما میگیم اخوان را میگیم با هم نماز بخونیم، شما میگید پشت ما نماز نخونید، پس ما مسلمان نمیدونید، پس برادر نمیدونید. ما میگیم اخوان را بیاید با هم نماز جماعت بخونیم، نماز عید بخونیم، اصلا اومدن جلوشون هم نگرفتیم. واقعا حرف شما اهانت به ما، ما برادر شما نیستیم، ما عملا ثابت میکنیم در صادقی تا خودشون خوندن.
خوندن ولی در
اصل پس خوندن، شما میگید نخوندن، اولش گفتن نخوندن، در صادقی تهران خوندن، در سه جای دیگه تهران خودم یقین دارم خوندن،
اینجا هم دانشگاه تهران بود که داشتن میخوندن،
در نماز در نماز عید عمومی هم شرکت کردن. بعد ما بدهکارم میشیم که آقا چون آقا دوست نداره پشت سر ما نماز بخونه، ما رو مسلمان نمیدونه، ما معذرت میخوام از شما، ببخشید، ما عذرخواهی میکنیم از شما.
آقا محسن میشه مذهب شما رو بپرسم؟ من
شافعی هستم.
شما شافعی هستید، پشت سر احناف نماز میخونید؟
بله.
پس چرا پشت سر شیعه نماز نمیخونید اگر بحثتون بحث اختلافات ریز و جزئیات مذهبی است؟
من پشت سر چهار امام مذهب اهل سنت نماز میخونید،
ولی کسی که پیرو اهل بیت باشه، امیرالمومنین باشه، پشت سر اون نماز نمیخونید؟
نه نماز،
کسی که پیرو امام صادق پشت سرش نماز نمیخونید؟
نه، ما به خاطر حضرت علی، نه شما نکشونید اینجا، به خاطر وضو کامل نیست.
بله،
اتفاقا وضوء شافعیان باطله، احناف وضوء شما رو باطل میدونه.
اتفاقا حضرت علی طبق روایات اهل سنت پاشو نمیشسته، پاشو مس میکرده.
بله،
اگر با سند صحیح نشون بدن که امیرالمومنین پاشو مس میکرده چی میگید؟
آقا شما نماز خوندن اهل سنت
هر وقت وضوء دیگه، آقا منصف شما شیعه ها گیرتونی که پاشو مس نمیکشید، پشت سر نماز نمیخونید. اصلا علمای شما میگن پشت سر فاسق و فاجر بی وضوء میشه نماز خوند.
روایت من پیدا کردم، یک لحظه سکوت که من روایت بخونم.
ما پیرو امیر المومنین هستیم.
کتاب مسند امام احمد ابن حنبل جلد دوم، کتاب مسند امام احمد ابن حنبل با تحقیق های شعیب الارنوت وهابی. ان علی علیه السلام کنتو ارا ان نباتن القدمین احق بالمسح من ظاهره ما حتی رأیت رسول الله یمسح علا ظاهره ما.
خب اینم که
ببینید، امیرالمومنین داره از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر پشت پای خودش رو مسح میکرد. این آقای وهابی میگه سندش صحیحه، حدیثون صحیحون به مجموع طرقه، همه سنداش صحیحه، با سند صحیح. قشنگ دقت کن، ما اگر پیرو اهل بیت هستیم، وضوی ما صحیحه، وضوی شما اتفاقا باطل هست.
آقا محسن دیدید روایت رو؟
باز در جای دیگه همین هست، روایت دیگه صحیحه، از ترغیب و ترهیب، نویسنده آقای محمد ناصرالدین البانی، جلد اول، چاپ ریاض عربستان سعودی، که میگه روایت صحیحه. ان لا تتم الصلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما امر الله يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الى
الكعبين. سندش هم صحیح. روایت رو آقا محسن
جانم. بله.
خب اگر امیرالمومنین، یعنی اگر نماز جماعتی برگزار میشد به امامت امیرالمومنین، شما میدیدید پاش رو مس میکشه طبق روایت صحیح السند، آیا بهش اقتدا نمیکردید؟
سب کنید جواب اولین سوالتون رو بدم. ما اهل سنت، اگه شما راست میگید از اهل سنت حراس ندارید و از اهل سنت کتاب و بزرست خودشون دارید، همین روایت که آقای یزدانی خون، اگه راست میگی چرا از دوره کسی نماز عید یا جمعه اهل سنت حراس دارید؟
ما اگه حراس داشتیم که این همه نماز جمعه شما برگزار نمیکردیم. این همه نماز
شما میگید تهران دیگه، شما گفتید الان فقط تهران برگزار نشده، پس فرمودید در شما تشریف ببرید سایت سنت آنلاین،
شما قرار بود از این روایت جواب بدی، دوباره رفت سراغ اون بحث. گفتم اون بحث به من مربوطه، اگر بحث علمی داری راست میگی از این روایت جواب بده. شما چون نمازتون باطل هست، وضوتون باطل هست،
ما باطل نمیدونیم، ما میگیم اعمال هر مذهبی طبق عقیده خودشون صحیح میدونیم.
بله،
ما میگیم نماز حنفی ها با وضوشون برای خودشون، وگرنه بعضی میگن آقا گوشو باید شست، بعد میگن نباید شست، پس چون گوشو نمیشوره باطله، چون گوشو میشوره باطله، چون امیرالمومنین پاشو نمیشسته وضوش باطله، چون پیغمبر پاشو نمیشسته باطله. نه، ما این حرفا رو نمیذاریم، میگیم اعمال هر مذهب طبق مبنای خودش صحیح. اما شمایی که میگید چون پات نمیشوره نمازتون باطل، بعد بگید آقا پس طبق مبنای شما نماز امیرالمومنین هم باطل، یا ایشون بعد بگه وضو شما باطل؟ این حرفا رو ما
خیلی متشکریم از آقا محسن عزیز. 9 دقیقه هم روی خط بودید، با اینکه روال برنامه کلمه طیبه خیلی چون زمان ها کمتر هست کمتر بینندگان عزیز روی خط هستن. آقا محسن اگر شما به ما اقتدا نمی کنید، ولی مطمئن باشید اگر ما در منطقه شما باشیم، شما نماز بخونید طبق فتوای خیلی از مراجع اعظم تقلید، ما میتونیم به شما اقتدا بکنیم و قطعا این کار رو میکنیم. حالا شما ما رو برادر نمیدونید، ولی ما شما رو بهتر از برادر و نفس و جان و عزیز خودمون میدونیم. تماس بعدی آقای بحری، اگر اشتباه نخونده باشم اسم ایشون رو، هستند از اهواز، از عزیزان شیعه. آقای بحری سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت جناب آقای قاسمی و جناب آقای یزدانی و
خبرنگار. ان شاء الله که اسم شما رو درست تلفظ کردم.
بله جاسم بحری هستم من. خب اکثر دوستان این اسمو یاد دارن که من خب باشه بگی مستقل شبکه سلام و چندین شبکه های عربی همین بحث و مذهب داشتن.
بله
من خدمت اولا خب یه چند تا جواب سریع خدمت آقا محسنی که این ادعا داشت که اهل سنت هم شهریای خود من بنده عرب، ما عربیم، خود در کشور امارات بزرگ شدم، الان در ایران، در صادقیه دو جا من آدرس بهش میدم، بوستان یکم اهل سنت هم شهری خود ما هستن که حتی از یکی از نماینده های مجلس هم در این عید شرکت کردن و دو جا در صادقیه. در شهرت قدس غرب تهران این عید انجام شد و روز پنجشنبه دقیقا، اصلا جمعه هم نبود. شهرک دانش تو بزرگراه فتح غرب تهران، شهرک اندیشه اهل تسنن روز عید نماز گرفتن، شهر مارلیک یا سراسیاب دقیقا، اینها
کسانی
که همشهری بنده هستن و دقیقا من علم و یقین دارم. به جز اینکه شهرهای جنوب کلن روز پنجشنبه عید گرفتن و خب بدون هیچ ممانعتی و هیچ، و این فقط رسانه ها و اهل تسنن هم در ایران با وجود این که دارن نماز میخونن و کارشون انجام میدن، فقط میخوان مردم به تحریک بندازن. بس که این شبکه های وهابی دروغ گفتن آقای هاشمی و آقای فتحی،
حالا راست گفتن، ایشون جمعه رفته نماز عید بخونه تحریک شده به نماز عید.
من فقط یه بار حقیقت میخوام بگم برای تمام بیننده های شبکه ولایت. من جاسم بحری بزرگ شده کشور امارات، شریعه اسلامی دارم از کلیه شریعه اسلامی و لغات رأس الخیمه. من برای اولین بار در این شبکه میخوام بگویم که درباره این سه شخصی که در شبکه کلمه، آقای هاشمی و آقای خدمتی و حیدری و اینها، من از نزدیک میشناسم، یعنی دقیقا تو شارجه اینها حتی خونه هاشون کجا هستن و دقیقا اینها از سال 80 میلادی میخوام بگم، خب 30 سال قبل، که هیچ ارتباطی به شبکه ولایت و این مباحث اصلا نداره، که اگه بعضی هاره میخوام بیان سر تعصبی صحبت کنن و خب خود بنده الان من فقط همین میخوام بگم که آقای هاشمی شما واقعا اگه درباره اسلام و درباره دین و درباره دیانت و درباره قضاوت یا هر چیزی که دارید میگید، واقعا اون چیزی که دارید میگید در ایران وجود نداره، فقط یه جوسازیه به خاطر اینکه یه حاکمان عربستان سعودی و کشور امارات که به اینها تجنس داده، اینها قبلا بدون بودن، پاسپورت نداشتن و دقیقا بنده هم این اونها بودن که میلیون ها هست، هزار ها هستن در الان هم در کشور امارات همین مشکل دارن، بدون هستن که هیچ پاسپورتی ندارن. خب میگم این بحث های سیاسی که اصلا وارد نیست به این شبکه، ولی من خود جهت استدلال آقا محسن خواستم بدم که این چیزی که اطلاع ندارن به حضور مردم نرسونن به دروغ، فقط سر تعصبی مذهبی. بنده خانم من اهل تسنن هست، هیچ مشکلی هم ندارم، در کشور امارات ازدواج کردم، ولی یه چیز واقعیت، اون چیزی که واقعیت صحبت کنیم، اون چیزی که حقیقت ما بگوییم. شبکه ها دقیقاً با خدا قسم ملت ایران، شیعه ها، اهل تسنن دروغ میگوین، یعنی کلمه خصوصی که آقای هاشمی، آقای خدمتی، دقیقاً من این اشخاص از نزدیک میشناسم، این با زندگیشون، با روششون، چطور پاسپورت گرفتن، چطور زندگی کردن، خونه هاشون کجا هست، از چه طریق این اموالو گرفتن، از چه طریق این پول ها جور کردن، اول در شارجه نشست آقای هاشمی، یه کرنش شارجه بهش میگن، با یه شلوار کوتاه داشت فیلم پر میکرد، بعد یه پول جور کرد، حالا از ماهابی از این بر این بر رفتن. این شبکه ها شبکه هایی فقط دروغینه، فقط میخوان مردم و اذهان ملت، اذهان این اهل تسنن برادرانی که در ایران هستن، میخوان
اهل پسران در ایران کامل ما که عرب هستیم، اولا که اومدن مسئله عرب و فارس میگن آقا عرب ها محرومن از حقوق خودشون، عرب ها چی و چی و چی و هزار اینها که من در چندین شبکه های عربی هم تکذیب کردم، شبکه مستقله، شبکه خیلی ها، شبکه ها الجزیره، حالا شبکه های متعدد که اینها اصلا کلن من تکذیب کردم. حتی روز انتخابات بنده با لباس عربی در حسینیه ارشاد، با لباس عربی با عقال و جفتی اونها میدونن که خیلی شبکه ها هم این نقل کردن. یکی از خبرنگارا گفت میگه شما آزاد هستید عربا بیاید رأی بدید. گفتم آقا شما چرا دارید فقط اذهان مردم را خراب میکنید؟ ما هیچ مشکلی نداریم تو ایران، نه موضوع عرب، نه موضوع سنی، نه موضوعی، فقط شما دارید فقط افکار مردم می‌نویسن موحدین. آقا ما همه موحد یکتا پرند هستیم، موحدی شما این موحد کی هستن؟ امروز من برنامه جنوبایی حاج آقا قزوینی
آقای بحری عزیز اگر یه مقدار مختصرتر باشه که ما این عزیز اهل سنت هم اگر بگیریم خیلی ممنون میشم.
من خواستم بگم که برای این دوستان اهل تسنن فریب اینها نخورن. اینها من خیلی اگر هم دوست دارن، من دوستان میتونن، من هم سایت دارم، هم اسم من هم روی سایت ها هست، هم شماره تلفن من در اختیارشون بذارم که من درباره زندگی این آقایون کاملا بهشون بگم. اینها دروغگو هستن، فریبنده هستن، فریب اینها نخورید. شما اهل تسنن، شما با خدا در ایران آزادید. این آزادیه که اهل تسنن و عرب در ایران دارن که در کشورهای عربی ما نداشتیم. من 30 سال در کشور امارات بودم، با خدا قسم همین این آزادیه که الان بنده عربم در ایران و همه جور مصاحبه ها انجام میدم در کشور امارات ندارم و خیلی ها الانم امروز این ندارن، این عرب ها.
خیلی متشکرم از شما آقای بحری عزیز، ممنونیم.
ان شاء الله به این راهتون ادامه بدید و
خیلی متشکرم. شما دعا بفرمایید که ما ان شاء الله
در تاثیر این حرفای امثال آقا محسن اینها ان شاء الله اینا هدایت بدن و
نه محسن رو ما عزیز خودمون میدونیم، اهل سنت عزیز میدونیم،
هم‌وطن خودمون. غریب خورده یعنی شنیده، حالا کجا زندگی میکنه؟ بنده من در صادقیه زندگی میکنم، در بوستان یکم بیان، من مسجد و تمام بزرگان اهل سنت گزنمانی مجلس گرفته از من نمیخوام اسم کسان بیارم.
حالا آقا محسن عزیز اگر بیشتر تماس بگیره با شبکه ما خوشحالتر میشیم که بحثای علمی تر رو ما مطرح کنیم. انشاءالله که آقا محسن هم این ذهنیتی که دارم برطرف خواهد شد در موردش.
من 6 سال درس فقه.
ممنونم از شما آقای بحری عزیز، خیلی متشکرم از شما. به شما از آقا محسن کمتر وقت دادیم، حدود 3 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه. خیلی متشکریم از شما. اتاق فرمان اولین تماسی که میشه رو لطف کنه سریع وصل کنه که ما خیلی فرصت نداریم. بله آقای حمیدشاه از کرمانشاه از شیعیان عزیز و گرامی. آقای حمیدشاه سلام علیکم و رحمت الله. اگر مختصر باشه که ما اساتید محترم به پاسخ هم برسن از شما ممنون میشیم. بله آقای حمیدشاه از کرمان.
سلام عزیزم، استاد حسینی، اساتید بزرگوار یزدانی و ابا قاسمی.
سلام علیکم و رحمت
الله. استاد من اول تشکر کنم از آقای موسوی که لطف کردن تماس رو وصل کردن. من 10 دقیقه 15 دقیقه پیش با این شبکه کلمه تماس گرفتم. اینا یک سوالی گذاشت بودن که بیاین یک روایت درست و حسابی به حساب بیارید از شیعه اهل سنت در مورد تولد امام زمان. من این مطلبی که از آقای ذهبی رو رفتم پیش خدمت این آقای هاشمی ارائه دادم، در این ناباوری و تعجب من در حالی که منتظر بودم با ما بحث علمی بکنن که آیا راویان این ضعیف هست، نمیدونم چه مشکلی داره، گفتن که آقای ذهبی اشتباه کرده و من هر چه اصرار کردم که خود اشتباهش چی بوده کجا بوده، گفت نه شما نمیفهمید و ما خودمون بهتر از شما میدونیم که آقای ذهبی کجا. گفتم خب اگر اینجوری باشه ما بخوایم یه اشتباه کرده بدون هیچ دلیل و استدلالی، پس همه روایتی که از خانم عایشه و امثال اون هم هست رو باید همین گونه بگیم اشتباه کرده. حالا این آقا من گفت شما نمیفهمید، شما کسی بیاد روایت بیاره که 2 تا 4 تا رو بفهمه. حالا من شما که جزء علمای ما هستیم خواستم اینم شما فهمید منظور این آقا چی بود که آقای ذهبی اشتباه کرده، ولی من که هنوز گیجم واقعا نمیدونم.
آقا همین آقای هاشمی روایت متواتر رو هم ضعیف میدونه، حالا شما کلام آقای ذهبی میخوای ضعیف ندونه؟ وقتی ما متواتر ضعیف داریم دیگه
درست. آقای حمیدشاه عزیز الان استاد یزدانی بهتون پاسخ میدن، روی خط باشید، استاد یزدانی پاسختون رو میفرمه.
بله آقای هاشمی یه کتاب رو نشون داد در کلم برنامه شبکه‌شون که ثابت میکرد سید هست، اگر این کتاب رو قبول داره، در همین کتاب ما نشون دادیم که اومده که امام زمان علیه السلام به دنیا اومده. تذکرت الهاشمی، نسب سادات حسینی، کی جمع کرده؟ آقای مصطفی بن عبدالرحیم بلقان مصطفی. عکس خودشون در صفحه سوم کتاب زده، در همون امارات هم چاپ شده. این آقا با صراحت همین کتاب رو نشون میداد. با چیز آخرین شخصی که نشون میده آقای ابوالقاسم که دیگه نمیخواد
کمک کنه برای زوم کردن.
نه از زوم بخواد که مشکلی نیست، من راحت میتونم زوم. ابوالقاسم اسم که نمیخوایم اسمشو بخونیم، ابن الحسن، ابن علی، ابن محمد، ابن علی، ابن رضا، تا آخرش که حضرت مهدی رو میاره. در کجا کی به دنیا اومده؟ 15 شعبان 255 هجری قمری. بله، در دیدگاه امامیه. ایشون در حتی در همین کتاب آمده میگه منتظر هست، بعدن وفاتش رو نمیدونه، میگه مشخص نیست، غایب شده. کی برحال از دنیا خواهد رفت؟ والله اعلم. مادرش هم نرجس بوده و
مادر شکی نیست.
بله، در مادر شکی نیست
که نرجس امامیه. بله،
من برحال واضحه در همین کتاب. اگر شما سید هستی، در همین کتابی که سیادت شما رو ثابت میکنه، در همون کتاب هم ولادت امام زمان رو ثابت میکنه.
واقعا عجیب هست این نگاه اهل بیت. یک آقایی میخواد نسب حضرت بقیت الله العظم رو، ولادت ایشون رو زیر سوال ببره. دقیقا از کتاب نسبنامه خودش بحث پیش میاد که یا باید این رو بپذیری، یعنی نسب خود رو بپذیری طبق این کتاب، که در کنار اون باید ولادت حضرت بقیت الله هم بپذیری.
ما ثابت کردیم که نسبشون سندش ضعیف.
بله، سند نسب ایشون ضعیف بود، ولی این
دروغ بود، اصلا جعلی بود نسبنامه خودش.
درسته، در مورد حضرت بقیت الله به عنوان یک چیز قطعی و واضح و مشخص اومد. حالا اگر سوال یا بحث دیگه ای دارید بفرمایید.
نه، حالا بحث همین هست که اینا قبلا در این روایت یدبوه رافضه اومده بود که دادونم روی این مسئله که میگوستم بله این ادعای رافضه است، ولی من در ماه رمضان با این آقای خدمتی که بسته گناه هستی صحبت کردم و برای ایشون ثابت شد که نه، این یدبوه ها نمیتونه این روایت رو باطل کنه. و یک مثال برای شما بودن و ایشون هم بردن که تماس منو قطع کردن، همجوری گفتم بله این یدبوه ربطی به ولادت نداره، ولادت رو زیر سوال نمیبره. ولی در کل این روایت ها جعلی هست بدون اینکه هیچ حرف علمی بزنن. ولی حالا من خواستم بگم از کسانی که میان یک دروغ به این بزرگی میگن که در ماه مبارک رمضان یک ملت شیعه و مسلمان مثل مردم ایران رو میگن، اینا اومدن بیرون در روز خود و کیک و ساندویچ بخورن، برای کیک و ساندویچ خوردن، حالا توجه نمی کنن که آقا ماه مبارک است، ماه رمضان است، مردم روزه هستند و همچین کاری شدنی نیست. برای از اینا ما بیچاره اینا توقع نداریم. من یک بار تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم که بله. وقت دادید.
خیلی متشکریم از شما آقا حمیدشان عزیز و گرامی، ممنونیم که باز هم واسطه شدید که باز این مطلب ولادت حضرت بقیت الله مطرح بشه. ما اتاق فهم لطف کنید دیگه تماس رو بس نکنه، ان شاءالله اساتید تا اونجا که به زمان هست مطلب رو مطرح کنن.
بله، سوالاتی که مطرح کردن، حالا یک شوکه هایی از اون راجع به فرزندان پیغمبر و خاصه دختر ابوجهل مطرح میکنن، اما علت این که صندلی در جلوی خودشون میذارن، اونها روایتی دارن که اگر شخصی از جلوی نمازگزار عبور بکنه نمازش باطل میشه، و البته همون روایت هم جسارتهای زیادی به زنها داره درش، که در صحیح بخاری و مسلم هستش که نماز رو سگ سیاه، الاغ و زن باطل میکنه. و گفتم چیکار کنیم؟ گفت در جلوی خودتون یه مانعی قرار بدین که دیگه این مشکلات پیش نیاد. بله، این روایت هستش که اگر در کسی که قال اذا قام احدكم يصلي فانه يستر اذا كان بين يديه مثل اخرت الرحم، یه چیزی جلوتون بذارین، یه مثل صندلی مانندی که نمازتون باطل نشه، چون اگر از جلوش الاغ و زن و سگ سیاه عبور بکنه نمازش باطل میشه. بعد سگ اسود هم شیطان است، پس زن دقیقاً مثل الاغ و سگ سیاه از جلوش عبور کنه نمازش میشه چی؟ باطل. لذا در مقابل خودشون یه چهارپایه یه چیزی میذارن که نمازشون باطل نشه. تازه بعد بی سوادشون در عربستان جلو مردا هم میگیرن. من نمیفهمم اینا چقدر عقلشون میرسه. روایت راجع به زن است و سگ سیاه و الاغ به مرد چه ربطی داره؟ ولی حالا دیگه وضعیتش که اونجا متأسفانه دیده میشه. و گفتن که آقا حضرت علی و پیغمبر به بنی امیه دختر دادن. حالا حضرت علی که ما نداریم، اما پیغمبر از یهود هم دختر گرفته. همسر پیغمبر، پدرزن پیغمبر کی بوده؟ رئیس یهود بنی قریظه بوده، یهود خیبر بوده. حالا میگه آقا پیغمبر با یهود هم وصلت داشته، پس با هم ارتباطشون خوبه. این حرفا حرفای خنده داره. بله،
باز هم مطلبمون؟
نه من
خب خیلی متشکریم.
تأیید کلام استاد ابوالقاسم، ما قبلا اینو بحث کردیم که اینا چقدر برای زن شخصیت قائل هستن.
بله.
و یه عکسی رو از سردر یک از مساجدشون ما قبلا نشون دادیم که نوشته بودن ورود سگ و بانوان اکیدا ممنوع است. اگر صفحه مونیتور باشه این دقیقاً عکسی است که بوده و ما قبلا هم اینو نشون دادیم. حالا از این بگذاریم، خب دیگه واضحه که اینا اون صندلی رو می‌ذارن برای همون قضیه است. اما بحث خواستگاری از دختر ابوجهل که وقت دارن میگن تموم هست، اگر سایت مسجد حقیقتی حضرت ولی عصر رو باز کنید، قسمت مقالات، در قسمت مقالات یک مقاله هست به نام افسانه خواستگاری امیرالمؤمنین علیه السلام از دختر ابوجهل. هر کدوم از این کلمات ابوجهل، دختر، افسانه رو جستجو بزنن این مقاله رو میبینن و وقتی مقاله رو باز کنن، ما تمام مدارک اینها رو آوردیم و اونجا رد کردیم و نظر اهل بیت علیهم السلام رو هم آوردیم و اینکه راوی این شخص چه کسی هست. البته در همین هفته استاد ابوالقاسمی در برنامه تیبون آزاد مفصل از این جواب دادن. هر که دیگه چون وقتمون تمام هست برید مقاله رو از سایت ولی اصل بخونید.
بله خیلی متشکرم از شما. بحث دیگه که باقی نمونده،
فقط بحث خلیج فارس رو گفتن. در روایت خود پیغمبر با سند معتبر هم بحر فارس اومده تسلط کنن.
عجب.
در مسند ابی اعلی جلد 429 و دیگر کتب اینا حتی بعدشون میاد اصطلاح پیغمبر رو به خاطر اینکه مربوط به ایران میشه. البته ما اینو از بحث عجب و عرب رو نمیدونیم، اما به هر حال روایت پیغمبره. بحر فارس در مسند ابی اعلی جلد 420 129 142 و دیگر کتب اومده.
بله خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسم و استاد یزدانی که باز هم با مطالب مستدل و مستند خودتون پاسخ دادید، پاسخی دندان شکن به این وهابی هایی که در شبکه کلمه نشستن، فکر میکنن دیگه دنیا همچنان مثل چندین قرن گذشته است، مثل زمان ابن تیمیه است، هر دروغی رو که دوست دارن بگن. نه خیر، اون زمان گذشته و الان برنامه مثل برنامه کلمه طیبه آماده است که هر هفته از شما کلیپ پخش بکنه و هر هفته شما رو رسوا کنه. باز هم عذرخواهی میکنم، طبق معمول از بینندگان عزیزی که پشت خط موندن موفق نشدیم صدای اونها رو بشنویم، ان شاء الله در برنامه بعدی شنونده صدای شما خواهیم بود. التماس دعا داریم از همه شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا.